مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه که من معمولا توش که همه تایی اخت چهت میشنم و با خودم حرف میزنم با مهمونای خیلی جالبم. من الان وسط تور هستم، یعنی تور کانادا به این قسمت رسیدیم و خلاصه اگر ونکوور، تورنتو یا مونتریال هستین، جون 23، 24 و جولای 1 این شهر رو میزنم. برین kingram.com بلیتتون رو بگیرین، بیشتر بلیت ها داره فروش میره. دمتون گرم که تا الان حمایت کردین، خیلی حال دادین. چند وقت پیش یه توییت زده بودم و توش نوشته بودم که دوستان با یه جوانای داخل ایران یه اپیزود درست کنم از دغدغه، نگرانی ها، ترس و آرزوهاشون، کلا چه حس حالی دارن این روزا و امیدشون برای آینده چی هست و چطوری براش میجنگن. حالا یه اپیزود ما ضبط کردیم با یه سری بچه ها، از درد و دلاشون، از حرف درداشون، از مشکلاتشون بیشتر راستش حرف زدن. خیلی همه افسرده و ناراحت و در حال غر زدن بودن که بهشونم حق میدم. ولی از بچه های امروز هم تشکر میکنم که اومدین که صحبت بکنید. میخواستم اینو بهتون بگم که واقعا هیچ محدودیتی نیستش، در مورد هر چی دوست داری میتونی حرف بزنید. آقا دیروز نمیدونم برای چه اتفاقی افتاد، رفتی سینما با فلان، یا اگر دوره تو هم افسرده و ناراحتی سر وضعیت یا برای مسائل سیاسی فرنگی اجتماعی کشور داره چی پیش میاد و چه تأثیری داره توی زندگی تو میذاره، کلا میخوام بیشتر یک این پلتفرم ازش استفاده کنم که به بچهای زیر 25 سال و جوانان یه ذره صداشون رو به جای بیشتری برسونم. چون احساس میکنم که خیلی وقتا این روزا که آینده ما مدیون شجاعت این بچه هاست، به اندازه کافی صداشون شنیده نمیشه و خیلی کلا کنجکاوم که تو سرشون حال و احوالشون چیا میگذره. برای همین ازشون خواهش کردم که بیان اینجا با هم صحبت کنیم. حالا خنداریشم اینه که یه سری که بالا 25 سال هم قور میزنن آقا چرا تبعیض قائل میشه، چرا ما به شما هم میرسیم، نگران نباش. ولی به نظرم فعلا مهمه که ذره تاکید کنیم روی بچهای جوان‌تر و بریم تو سر اونا چی میگذره این روزا. خلاصه همین دیگه و میتونیم شروع کنیم. از بچه‌ها خواستن که بیان بالا و با من حرف بزنید، که دستاتون رو فکر کنم فقط باید یه request to speak بزنید و مادا شما رو میارم بالا، یکی یکی صحبت میکنیم و شاید یه جایی هم میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم چطور پیش میره. الو سلام علیک، چطوری؟
خوبم، شما
چطوری؟ یه ذره صدا قطع و وصل میشه عزیز.
والا من بیرونم،
یه ذره بهتر شد ولی هنوز خیلی قطع و وصل میشه. میخوای بگو از خود برام بگی ذره کجای دنیای و چی کار میکنی و چی میخوای به گوش تمام شنوندهای مستی و راستی برسونی؟
خب ران جان، اینجور بگم که من اولین که ایران زندگی میکنم، من دور از ساعت بسان الان دارم زندگی میکنم. این چیزی که من میخوام به من که دیگه بزنگ من بودیم چند وقته واقعا مردم ایران خودشون الان بزن چی میکن. درست میگیم زن زندگی آزادی، ولی خودت بکنم بیشتر تو جریان باشید که مفهوم زن زندگی آزادی همون جایی بحث داره.
یه ثانیه ببخشید عزیزم، صدات خیلی قطع وست. نمیم وی پی این روشن داری یا مشکل اینترنت آشغال ایرانه؟ ولی اصلا نمیفهمم داری چی میگی. مشکل اینترنت
وی پی این
ندارم. نه الان راست چنلش همه حالت روبات توری و ایناست.
یه لحظه بسان تیم رو دست بزنم.
این هم یه مسئله اساسی دیگه، ما هر جوری شده که به این ایران یه اینترنت خوب برسونیم. واقعا کلا نت ایران خیلی فاکت آپ شده ظاهرا، نمیدونم مشکل چیه. یه ذره بهتر شد فکر میکنم. بچه اگه فکر کنم با وی پی این رو ببندین و وی پی این روشن نباشه.
وی پی این روشن نیست، با وی پی این تو دیسکورد میاد. خب هنوز صدا مشکل داره؟
آره نمیدونم چرا، میگم یه ذره خیلی خیلی سخت فهمیدن حرفات.
این هم از مشکلات ما، یه تماس دیسکوردی ساده نمیتونیم بگیریم.
حالا اگه میخواید خیلی کوتاه یه 60 ثانیه مثلا بگو دیگه، اگه هر چقدر شد تونستیم بفهمیم میذاریم باشه دیگه تو داستان. حالا بعدا برو قطع بست رو دوباره بیا.
خب سری فوری بگم این که من راستش به آینده ایران نامیدم به یه دلیل، همین که من خودشون نمیدونن چی میخوان. فکرم خودت بهتر در جریان باشی که حسابی همه چی تو ایران رو هواست، یعنی اینکه اینطور توی شرایط عادی شده تو من اصلا دیل نداره، بیشتر از اینکه عادی بشه ملتهب شد. یعنی اینکه شاید از نظر کسی که ندونه همه چی آروم به نظر بیاد، ولی اینکه همه چی مثل یه زخم باب کرده است که داره خونریزی میکنه ولی کسی نمیبینه. ولی اینکه نمیشه این زخم رو بست چون اصلا نمیدونی کجاست. برای همین هم مردم ایران از انقلابی که میخوان بکنن نمیدونن چی میخوان. برای همین هم جمهوری اسلامی داره بیشتر برای خودش میکنه، همین که مردم به جون هم افتادن از اون ورم یه جور دیگه داریم در صدمه میبینیم. بعد اینکه واقعا مردم همون که دست بسن میدن باشه خیلی هم نومین بشن و دیگه کنار بشن. مثلا تو شما کلن هیچ اعتراضی به اون صورت شکل نگرفت، یعنی کسی نیومد بیرون اعتراض بکنه، پراکنده بودن همه. بنابراین همشون سرکوب شدن و همه کلی دستگیری دادیم. برام هیچ چیزی هم معلوم نبود که بگیم مثلا اینجا مثلا فلان روز فلان ساعت یه تجمع گسترده شکل گرفت. در همین مثلا یه دوستی داشتم دیدی تجمع شکل نمیگیره و نمیتونه بره جایی، رو آورد به گرافیتی. یه گرافیتی کشیدن و اینا، بعد سر همین گرافیتی کشیدن یه مأمور دیدش داشته گرافیتی کشید، یه گلوله بیزدم تو سرش، یه گلوله خواهی کردم تو سرش. الان در مادرش و خانوادش رو داغدار کردن واسه چی؟ واسه گرافیتی کشیدن. یعنی خدا میدونه، خدا میدونه. هر چیزی هست واسه گفتم. آقا من اصلا تموش.
مرسی مرسی عزیزم، دمت گرم که در میون گذاشتم. چیز داستان تلخی واقعا، اصلا آدم میدونی خیلی هستن که اسماشون رو ما میدونیم و شنیدیم که توی این جریانات جونشون رو از دست دادن. خیلی ها هستن مثل این رفیق تو، حالا شاید اسمش جایی هستش، من آدم نمیدونه چی بگه دیگه در برابر این حد خشونت و این حد ظلم. و میفهمم اون حس ناامیدی رو که داری، ولی تمام تو تاریخ هم تمام جریانات انقلابی بالاخره حالت ماراتونی داشتن و یه شبه اتفاق نمیافتن، همینجوری جمع میشه، بالا پایین داره، سختی داره، میگذره و طبیعتا مردم پیروز میشن. بدبختی اینه که فقط دیر یا زودی شده که ما توش موندیم که کی اتفاق میفته، چون فعلا دولت‌های غربی، اروپایی، آمریکایی و دولت‌های چین و روسیه و هند و اینا، حتی عربستان و سعودی و اینا، همه در حال نگوشیشن و صحبت و مذاکره با ایران هستن. برای همین از این توهمی هم که یک فشار از لحاظ خارج کشور چیزی بیاد، خیلی توش نمیدونم چقدر توش آدم میتونه سرمایه گذاری کنه از لحاظ احساسی، ولی چیزی که هستش اینه که ما باید به نظر من دست همدیگر رو بگیریم، همدیگر رو بغل کنیم، بکشیم همدیگر رو بالا، با هم درد دل کنیم، در میون بذاریم داستان رو، یه کاری کنیم که اسم همه عزیزانی که از بین رفته از یاد نره، همه آدمایی که کشته شدن واقعا باید یه روز به یاد اونا ما خیابون و کوه و دریاچه و همینا اسم اونا رو بذاریم که واقعا چقدر تاریخ فراموش نشن برای این مقدار سختی که کشیدن. مرسی مرسی که درمیون گذاشتی. نمیدونم راستش هم بخوای دارم کوشر میگم، اصلا نمیدونم باید واقعا چی بگم که حالت بهتر بشه. منم دارم فقط باید بلند بلند فکر میکنم. بریم سراغ نفر بعد. با آن میوت کنی خودتو. فکر کنم
من با حرف بزنم.
آره آره. سلام خوبی؟
سلام سلام اوکیه؟
آره آره صدات خوب میاد.
خوب خوش.
میگی چند ساله تو کجایی و چیکار میکنی و اینا؟
من 21 سالمه تقریبا، تهرانم و کارم الان فعلا ترجمه است، دانشجوام، بعد دیگه با خانواده‌ام زندگی میکنم.
خب این شما و این میکروفون مستی روسی دوست رو امروز در مورد چی صحبت کنی؟
ببین راستش من تو چیز قبلی هم نبودم، یعنی اون تایم اینترنت هم کلا بگاه رفته بود، نتونسته بودم مثلا بفهمم که کیه و اینا، و نمیدونم احساس میکنم که حالا آدمایی که میان بیشتر راجع به شرایط یعنی التهاب اجتماعی جامعه صحبت میکنن، ولی تو بی آنست من راجع به این الان دغدغه یک زندگی نیست. میدونی مسئله اینه که تمام از شهریور تا الان تا همه این چند سالی که من حالا اینجا بودم، اونه که یادم میاد از 88 تا به اینجا، معلومه که اولا که اجتماع در روز زندگی آدم تاثیر میذاره، خودم تو هر جایی که تونستم شرکت کردم، اعتراض کردم، فلان کردم، ولی چیزی که من شب براش خوابم نبره به صورت مستقیم این نبوده، یعنی همه چی، همه این شرایط روی زندگی من اثر میذاره، با یه چیزی، با یه چی میگن، روی یه چیز دیگه اثر میذاره، بعد اون روی زندگی من اثر میذاره. چیزی که من الان دارم خیلی تو خودم و دوستام اطرافیانم میبینم اینه که نسل ما داره یه اضطراب زیادی رو تجربه میکنه، خیلی خیلی زیاد، که هم ناشی از، یعنی اصلا همه مشکلی که ناشی از آخوندان به هر حال، ولی دایرکتلی آخوندا، این دایرکتلی آخوندا، و این استرابه واقعا آدم ها نمیدونن چی کارش کنن. مخصوصا من الان توی سنی هم، توی نسلی هم بیشتر، که احساس میکنم خیلی همون دنیایی که آدم های بزرگتر از ما داشتن خیلی فرق کرده، حالا دنیایی که آدمای کوچیک‌تر از ما هم دارن خیلی داره فرق می‌کنه. شاید همه نسل‌ها این فکر رو خودشون می‌کنن، نمی‌دونم، ولی من اینو تو نسل خودمون خیلی دارم احساس می‌کنم. و اینکه آدما نمی‌دونن می‌خوان شبیه کی بشن، تو این سن یه جوریه که تو می‌خوای همه چی رو می‌خوای، بعد فکر می‌کنی واسه همه چیز دوده، بعد واسه همه چی دیره، خودت مقایسه می‌کنی، چیز ارتباطای بین آدما و همه چی، همه چی، اینا چیزایی که خیلی داره ما رو اذیت میکنه این روزا، و آدم ها که نمیدونم میخوان شبیه کی بشن، این چیزی که بیشتر از همه این روزا منو داره اذیت میکنه حقیقتا، و میزان اضطرابی که کلا خودم میبینم دارم تجربه میکنم و بقیه آدم.
خب از اون ور چجوری مقابله میکنی با اون اضطراب؟ یعنی مثلا روتینای زندگی چیه؟ یعنی خیلی دوستان بدم که یه روز عادی برای تو چجوری میگذره؟
ببین حالا اگر که دانشگاه برم، که اینجوریه که روزه که دانشگاه دارم، خب میرم دانشگاه، بعد تو خونه من چون کارم تو خونه است، تو خونه خیلی وقت دارم کار میکنم، بعد تفریحایی که مثلا دوست دارم، کارهایی که واسه خودم میکنم، فیلم دیدن خیلی دوست دارم، آهنگ گوش میدم بعضی وقتا به عنوان فقط آهنگ گوش دادن، سینما که کمتر الان، خیلی کمتر، ولی تئاتر دوست دارم، حالا باز الان اونم کمتر، ولی تئاتر میرفتم یه زمانی خیلی، کارهای این شکلی خیلی دوست دارم، کتاب میخونم، بیشتر شعر خیلی میخونم، هر شب شعر میخونم حتما، و کارهایی که روتین زندگیم بخواد باشه به جز دستشویی و همون اینا همین هست، غذا خوردن.
یه شعری که دوست داشتی چند وقت خیلی باحال مونده رو برامون میخونی؟ اگه دم دست هست یه کتاب چه تو جایی نفتر چه اگه جایی چیزی دم دست هست که خیلی به دلت نشست.
من یک کانال دارم، هرچی شعر میخونم خوشم یاد میزم اونجا بذارم اونجا.
آره برو اونجا یکی شو که دوست داری برامون بخون.
یه شعر از نصرت رحمانی، این شعر هم خیلی قشنگه، هم به نظر من شعریه که چون میشه همه جوره تفسیر رو برداشتش کرد، من خیلی دوستش دارم. میگه که تو را به باد نخواهم سپرد، که از سلاله خونی نه خاک و خاکستر، بیا به رود به پیوند اگر هدف دریاست. تو را به باد نخواهم سپرد، بیا به رود به پیوند، که رود راه گریز از من است و در دل ما و استحاله خودخواهی و خودیخواهی است. کدام پنجره باز است؟ کدام پنجره در شهر مردگان باز است که انتظار چنین رخنه کرده در دل من؟ کدام گوش چنین تشنه است که رسته باز پیامی به خشکگاه لبم؟ مرا که می خواند که راز دار و رسن می کشاندم سر کوی و از لب شمشیر که زنگ می ستورد؟ صدای صیقل شمشیر باور من را به خون می آلاید. صلای تهنیت است. شب است، شبی همه بیداد. به ماه و آب نگه کن، نماز را بشکن و روزه را بشکن، پیاله را بشکن، شکست را بشکن. شکست نیست شکستن، سکوت را بشکن. بکن بکن بچکن، پای کوب بر من و ما. سماع رقص جنونت تبرک است، بیا بیا که آینه از دوری تو گریان است. بیا ز راه مترس، اگرچه در پی هر گام چنبر دامی است و راه ها همه مختوم اند بر سر دار. بیا به عشق به پیوند، جوی باریکی است، سپس به رود اگر در هوای دریایی. شب است، در به دری پشتوانه شب پیر، نقاب پشت نقاب است، شکنجه پشت شکنجه، دریچه پشت دریچه، میان پنجره هرگز کسی نکاش تو را، که شب شوی، شب بیرنگ انتظار شوی. نبند پنجره را، به پرده رحم مکن، پرده ها همه دیوارهای تزویرند، به پشت پنجره بسته انتظار مکش، شکن شکن بشکن چشمهای پنجره را. بیا زراح مترس، بیا و گمره باش، سماع رقص جنونت تبرک است، بیا مهار کردن نیرو خیانت است، بیا بیا که مرد می رود از دست در نهفتنها، چو آب در مرداب و در نهفت نیام، چه تیغها که فلج گشت در کف من و ما. صدای سلسله و بند و دار می آید، بیا بیا به عشق به پیوند، جوی باریکی است، سپس به رود اگر در هوای دریایی.
واو، پشمام، چه شعر خوب و به موقعی. اگه میشه
استاد رحمانی،
آره این خیلی ما چند تا جمله شو خیلی باش رزونیت کردم، ارتباط برقرار کردم و دوستان برام دوره بخونم. اگه میشه بهم یه دی ام بزن یا توی این کانال اینجا یا پرایوت برام بفرست گروه تلگرام تو، منم جوین شم، لذت ببرم از این انتخاب شعرات.
اوکی.
اینم واقعا
خود من شبیه پیره.
شبیه چی؟
نه هیچی، میخواستم بگم من شبیه پیر مردم نسبت به دیسکورد خیلی بومرم، ولی پیدا میکنم بالاخره.
جالبه که بومرم توی وکابیلری چیم، توی ادبیات فارسی هم پس جا گرفته.
آره بابا، از ویراستاران متنفرم، راستی به عنوان مترجم دغدغه من اینه.
آره من که خیلی فوش میخورم کلن سر میکس کردن فارسی و انگلیسی، چون نمیدونم بعضی کلماتو به فارسی معادل یا ترجمهشون چیه، برای من گیج میزنم. ولی آره تو این 5-6 سالی که من ایران نبودم، یعنی فکر میکنم یه جهش عجیب غریبی توی بیشتر وصل شدن به دهکده جهانی و فرهنگ غالب کره زمین شده سمت، یعنی ایرانی هم که تیک تاک درست میکنن و اینستاگرام و کانتنت به فارسی چی میشه؟ اصلا کلمه معادل کانتنت چی میشه؟
محتوا.
کسایی که تو ایران مثلا محتوا میسازن و حالا چه سکریپتد چی میشه به فارسی؟ حالا از سو استفاده کنم مترجمی.
نوشته شده مثلا محتوا مکتوب.
آره نه چرا مثلا بعضی محتوا سکریپتد دیگه نوشته شده، یعنی بعضیش ایمپروایز، بعضیش همینجوری. ولی کلا یعنی و احساس میکنم که به مدل خودش، یعنی خیلی دیگه با بقیه دنیا خیلی فرق نداره، بچه‌ای که اونجا دارن همینجور محتوا رو می‌سازن، یعنی با آخرین ترندها و آخرین چیزهایی که معروفه و پاپیولاره در ارتباط هستن. و سوالی بعدی که دارم ازت اینه که مثلا الان اصلا اخبار میخونی یا نمیخونی؟ اخبار رو چقدر دنبال میکنی؟ یک، و آیا اخبار تو از سوشال میدیا مثلا میگیری؟ این اینایی که مثلا با سوشال میدیا با یه ذره با رقص مثلا یا یه جور فان یا یه جور باحال میان اخبار رو سعی میکنن دایجست کنن، آیا فرقی داره؟ یا اصلا خیلی دقت نمیکنی به چیزای مثلا یه ذره فرهنگی تر یا مثلا اینتלקچوال تر؟ یعنی یه حالت چیز داره سوشال میدیا نقشش تو زندگی؟ همین فقط یه بعضی وقتا مثلا هممون یه حالت زامبی طوری فقط میریم توش که نمیفهمیم چی کار داریم میکنیم، بشکن دوم سکرولینگ به قول معروف، همینجوری الکی داری هی سوایپ میکنی میری پایین بالا، اصلا نمیفهمی یه حالت دو ساعت وقت تلف کردی، اصلا نه به اون سبب چیزی به خود اضافه کردی. میخوام بدونم که کلن تو رفیقات یا همسن و سالات کلن، حالا از بقیه بچه‌ام که دارن گوش میکنن این سوال رو دوستانم بشنوم بیشتر، که رابطتون با سوشال میدیا چجوریه این روزا؟
ببین راجب اخبار، ببین من به صورت مثلا بگم پیگیرانه میرم اخبار میخونم، خودم میرم دنبالش، نه واقعا اینطوری نیست. بعدم اخبار حوزه‌های مختلف داره دیگه، مثلا چون اگه حوزه سیاسیش منظور باشه باز اونم حتی کمتر، چون یه سری پیج تو مثلا توییتر و اینستاگرام و اینا فالو دارم، ولی اینجوری نیست که مثلا بشینم پای اخبار تلویزیون یا مثلا یوتیوبشون رو کنم یا مثلا هر یعنی چی میگن خبرگزاری ها رو دنبال کنم، اینطوری نیستم. مثلا یه سری پیج اونم مثلا
قبل از ادامه بدی قبل از یاد با شما کجا بری با فکرت، ولی می‌خواستم سریع بپرسم چون کنجکاوم که بدونم که چقدر مثلا جوونا توی ایران اصلا تلویزیون نگاه میکنن، من و تو ایران اینترنشنال، بی بی سی، فارسی یا فارسی وان یا ام بی سی، می‌خوام بدونم که چقدر هم دور و بری خود مثلا کسی که بشینه پای تلویزیون یا نه بیشتر همش توی موبایلن و کامپیوتر، میشه احساس کنم مام باباها بیشترشون پای چیزن؟
خیلی کم. بعد تازه این اعتراف هم باید بکنم که ما خونمون هیچ وقت ماهواره نداشتیم، بعد کلن تلویزیون صدا سیما بود، در نتیجه من که کلن نگاه نمی کنم. ولی از اون بر مثلا من یادمه من بچه بودم دوستام تو ماهواره سه کارتون می دیدم، من همیشه دم خواست اونا رو ببینم، بعد ولی خب ما ماهواره نداشتیم. ولی الان می دونم که کلن نه، مثلا دور و بری من خیلی کم، یعنی اینکه خودشون بشینن تلویزیون ببینن که واقعا کمه، مثلا مگه اینکه مثلا برنامه خاصی باشه. مثلا من یادمه این The Voice of Persia که پخش میشد، من خودم هم آنلاین میدیدم، مثلا دوستام هم اونو میشستن خودشون میدیدن، یعنی برنامه انترتینمنت طوری. ولی اینکه بشینن پای مثلا اخباری یا مثلا سریالی یا هر چیز دیگه اینطوری نیست دوستای من حداقل. ولی خب اینجوری که چون اگه با خانواده زندگی کنن معمولا اونا چون پای تلویزیون هستن آدم به گوشش میخوره، یعنی به هر حال رد میشه میره میاد اینا، ممکنه یه دو دقیقه هم بشینه نگاه کنه، اینجوری هست.
و کلن در مورد استفاده سوشال میدیا، یعنی الان همه بچه ها یه جوری میدونی، من چیزی که خیلی مشاهده میکنم تو جوان ها، یعنی این ورده که مطمئنم توی ایران هم همینه که از بچه های کازن ها که مثلا 10 سال 12 سالشونه و همه دیگه یوتیوب چنل و اینستاگرام و فلان خودشون رو دارن، هی به منم میگن آقا لایک کن اینم و شیر کن فلان، میگم طول سگ تو نمیم 10 ساله تو چی چیز رو شیر کن بابا، برو بشین درس رو بخون. و میدونی یه ابسشنی هست یه با اینکه آدم ها دیده بشن و لایک بگیرن و محتوا بسازن، یا خیلی زیباست طرف که خب اینترنت به همه این فرصت داده میده که شنیده بشن دیده بشن، ولی از اونم یه کمبودی تو آدم های انسیکیوریتی رو بولد میکنه که آقا احساس میکنم که بدونی که اگه من متاسفانه توی جوانام، خب وقتی که تو سن پایین تر تاثیرگذارتر این موضوع، وقتی تو احساس نکنی که منم متعلقم به یه جمع، یا منم اگه فالوور نداشته باشم کسی من دوست نداشته باشه و لایک نکنه و شیر نکنه، من میدونی وجود نخواهم داشت. رنه دکارت میگفت I think therefore I am، میگفت من فکر میکنم در نتیجه هستم. الان دنیا امروز اینه که من پست میکنم در نتیجه هستم، میدونی، و انگار داریم به همچین سمتی میریم. میخوام بدونم که تو قشر جوون ایرانی هم یعنی این ابسشن، نمیدونم با فارسی میگم ابسشن هست با سوشال میدیا یا نه؟
ابسشن منم میگم ابسشن، من از معادل خوبی ندارم ولی چیزه. ببین باز میگم من همه چیزایی که میگم راجبه خودم و دوستای خودم میتونم بگم و راجبه ایرانی ها نمیتونم واقعا بدونم که چه جوریه. بعد تازه من چون تو مثلا خارج از ایران زندگی نکردم، هیچ وقت هیچ ایده ندارم که واقعا حسی که خارجی ها به سوشال میدیا دارن چی جوریه، واقعا اینو ایده ندارم. ولی تو ایران یه فرقی که کلا با بقیه جاهای دنیا داره احساس میکنم اینه که همه چی فیلتره، همه چی بلاکه. و باز این که ببین دقیقا همین که گفتی، یعنی نسل جوان ایران داره خیلی سریع و به روز با ترندهای روز داره هر روز چیز میشه، اصلا یه حشری داره واسه این که این چیز بشه، هی همه چیزهای جدید دنیا رو بدونه. شاید مثلا چه میدونم تو کشورهایی که تو هم لول ایرانن تو یه سری چیزا، مثلا جهان سومی تورین، اصلا کسی انقدر دنبال نکنه ترندهای روزه مثلا کشورهای پیشرفته تره، ولی تو ایران همه خبر دارن، حالا دور و بری من نمیدونم دنبال میکنم، مهمه براشون و فلان. و این مسئله شبیه اونا شدن یا خودشونو به روز نگه داشتن و اینکه ابراز کنن چیزایی رو که نمیتونن تو زندگی واقعی ابراز کنن، یعنی چه میدونم مثلا یه آخ آدمی مخصوصا حالا دختری توی مثلا چه میدونم آمریکا کانادا فلان میتونه چه میدونم همینجوری با مثلا لباسی که دوست داره بره بیرون، ولی چون تو ایران مثلا یا نمیتونه به خاطر حکومت یا خانواده یا هر چی، میره مثلا عکسی که با لباسی که خورده بازتره رو تو اینستاگرامش میذاره، تو کلوز فرندش میذاره، فقط انگار یه چیزیه که من اونجا فقط میتونم باشم، یعنی این که بودن پست میکنم پس هستم، از این جهت هم خیلی پررنگ تره چون انگار بودنشو نمیتونه به اندازه کافی ابراز بکنه پس باید پست کنه که باشه. ولی راجبه که من خودم شخصا چجوری استفاده میکنم، من اینستاگرام دارم، توییتر دارم و شبکه اجتماعی که فعال باشم توش همین دوتاست. و خیلی هم مثلا من شنیدم میگن که آره نمیدونم اینستاگرام زرد وقت ما رو میگیره فلان میکنه، من ببین واقعا حال میکنم با جفت اینا، حالا شاید بگی وقت گیری از وقت تلف شدن حال میکنی و اینا، ولی من نه، چون تو اینستاگرام واقعا محتواهایی که دوست داشتم و دنبال کردم، مثلا من خوشم میاد با آدم ها ارتباط داشته باشم یا هر چی و اون برام لذت بخشه. توییتر هم همینطور و چیزه، یه وقتایی هم خیلی دیسترکشن خوبیه واسه من، یعنی یه وقتایی تنها مثلا من وسط پنیک اتکم بعد مثلا میرم تو توییتر، اصلا یادم میره یه چند دقیقه که مشکلم اصلا کجا بودم چی بودم. و خب شاید بگی که باید بری استرس درمان کنیم، ولی خب اینا واسه موقتم، واسه اینکه نمیرم میتونم از این راهکار استفاده کنم. و تو توییتر باز بار کلا مخصوصا بعد این سالهای اخیر، از بعد مخصوصا چیز هواپیمای اوکراینی، کلا جو سیاسی و اعتراضی تو دنیا هم شاید همینطوری باشه، خب تو توییتر اون سایت پررنگتره. و نمیدونم کلا من احساس میکنم تو توییتر آدم های ذره شاید بی فیلتر ترن از دید من، یا خودم رو اینجوری دیدم که اینجوری میکنم. از اون طرف هم تو اینستاگرام هم پست و نمیدونم این چیزا آدم واسه هم شیر میکنه، همین به قول تو تعلق به یه کامیونیتی، این چیزیه که حس خوبی به من میده حداقل. ولی همین بعضیا اصلا دوستای من هر روز میان میگن نه اینا هم کوشیر باید لیو بدیم، باید بلاک کنیم، باید نمیدونم اصلا دی اکتیو کنیم فلان کنیم، این چیزیه که من دیدم بین اطرافیانم. و آره همین دیگه.
دمت گرم، خیلی 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 آدم خوشفکری هستی، معلومه که به نظرم میاد مامان بابای خیلی کول و باحال داری، نمیدونم تو هم همچین چیزی رو قبول داری یا نه، اونا سخت یا خود تربیتت کجا، چون به نظرم خیلی آدم بالغی هستی برای سنت و خیلی چیزا حالی، تو خیلی خوش صحبتی، خواهر برادر داری، میخوام بگم که تو جو مامان بابات آدمای خواهر که معافر نشی، مثلا چه جور آدمای آکادمیک ان، آدم اینتלקچوال ان، یعنی چی جو چی بوده، یه ذره فرهنگی بودن که تو هم باشه به سمت کتاب و شعر و این چیزا بدی، یعنی اینم بهم بگو بعد بریم سراغ، میام خیلی با طرف زدم، ولی خب خیلی برام سوال پیش میاد دیگه.
نه من خوشحالم با طرف میزنم، وقت مردم رو نگیرم فقط. یعنی ببین اینجوریه که من بابام متولد 36، مامانم 42 و من تنها بچه خانوادم و خب این یکی از بگایای زندگی من بوده، چون به حال هر چقدرم بخوان آدم جالبی باشن اختلاف سنی خیلی زیاده و درک وجود نداره. و آدمای یعنی بابام دیپلم فوق دیپلم داره، مامانم همون دیپلم فوق دیپلم داره، نمیدونم و چیز خاصی هم در این زمین نبوده. نه فقط بچه بودم، مامانم خیلی برام شعره، اونم شعر کودک مثلا میمینی و نمیدونم این چیزا میخوند، ولی چیز خاصه اینطوری نبوده. من نمیدونم حالا بچگیمو واقعا خیلی یادم نمیاد، ولی از یه جایی به بعد احساس کردم خودم باید گیلیم زندگیمو علاوه فکری حداقل عذاب بکشم، مخصوصا از وقتی که به بلوغ رسیدم، یعنی لیترالی از وقتی پریود شدم، چون قشنگ برام اون داستان تروما شده بود، چون نمیدونستم پریود چیه و اینا، و اینجوری شدم که اوکی من یه وقت خودم برم اطلاعات پیدا کنم، کسی به من نمیگه که قراره باقی زندگیم چیکار کنم، و تو کام اینجوری شد، نمیدونم حالا درستشه، ولی خانواده هم فرهنگی اینا نبودن، مذهبی هم نیستیم حتی، یعنی مثلا خانواده بابام یه خوشون، عمه ها اینا مثلا مذهبی هستن، ولی خانوادتا کلا نه مذهبی هم حتی نیستن.
پس سوال آخرم اینه که مثلا تو الان گفتیم با مامان با زندگی میکنم، مثلا بخوای یه جای خودتو بخوای بگیری اصلا شدنی هست نیست؟ چقدر سخته؟ به فکرش هستی؟ علاقت هست اصلا یا نه الان مهم نیست؟
ببین خیلی علاقمه، ولی باید دورترین نقطه ذهنم هم نمیبینم، چون ببین یکی هست، یه مسئله هست راجع به مهاجرت، من راستشو بخوای فعلا دلم نمیخواد مهاجرت کنم، به خاطر اینکه من خیلی با تمام چیزای گوهش و اینکه واقعا جای مزخرفی، من یکی ایرانو خیلی دوست دارم، این کثافت تهران و دودش و ترافیک تخمیش و همه اینا رو خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا، در دیوارا به اشیا چیز دارم، وابستگی دارم، و اینکه به زبان فارسی من خیلی وابستگی دارم، یعنی واقعا اینکه بخوام تصور کنم یه جایی زندگی کنم که پیش یه مش لیترالی زبون نفهم، واقعا کابوسه برام و احساس میکنم ممکنه مثلا تر لحظه گریم بگیره. فعلا نمیخوام مهاجرت کنم، چون اگه این میخواستم مهاجرت کنم خب این یه گامی بود که اصلا کلا زندگیم با جاش مستقل شه، ولی خیلی دوست دارم که تو همین حالا اینجا خوب تهران مستقل بشم، ولی خب اگه بخوام با پول خودم این کار بکنم که غیر ممکنه واقعا، چون الان خونه نمیدونم متری چقدر شده، همین اون دوستایی هم که مثلا داشتن خونه خودشون الان تمنونم یه کشیده روش صاحب خونه، باید برم عوض کنم فلان کنم، و واقعا غیر ممکنه الان در نظرم، مگر که مثلا مامانم اینو من پول بدن که اونام نمیدن، در نتیجه فعلا کنسل. حالا
اینم از اون. خیلی حال کردم با حرف زدم و خیلی آدم باحالی هستی، دمت گرم.
منم خیلی خوشحال شدم حرف زدم.
بازم بیا حالا با هم صحبت کنیم حتما، برای من همیشه هلا. جالبه که نسلای بعدی ببینم تو سرشون چی میگذره و چی کار میکنن و ماها چقدر باهاشون فاصله نوری داریم، و اینکه من دوست دارم این، من احساس میکنم چون نسل من، مثلا من خب 60 به دنیا اومدم، ما با نظام قدیم و نظام جدید بزرگ شدیم، با دنیای نامه و خط و فلان و این چیزا و فکس ماشین بزرگ شدیم، که بعدش هم با اینترنت، میدونی الان تو از وقتی به دنیا اومدی کانسپت اینترنت و شبکه جهانی وجود داشته؟
نه به من دبستان بودم که متوجه کانسپت اینترنت شدم.
من میدونم ولی وجود داشته در هر صورت، حالا
آره.
از وقتی تو به دنیا اومدی، یعنی تو دنیایی که تو به دنیا اومدی، این ورلد واید وب وجود داشتش، و میدونی با امروز داشتم یه دونه چیز توی اینستاگرام دیدم که بیشتری بچه مثلا نوار کاست داده بودن، نمیتونم باش چی کار کنن، همینجور نگاهش میکردم و احساس دایناسور بودن بهم دست داد، و خیلی عجیب غریبه دیگه که این سرعت پیشرفت و تکنولوژی چقدر سریعه که آدم توی بچه کسی فکر میکنه که تا آخر عمرت هم همینجوری بابا من با من همه چی میدونم، چی کوله چی کول نیست و همه چی میفهم، بعد یه ذره که از باغ میای بیرون یهو میای شت من چقدر پیر شدم و هیچو نمیفهمم دیگه دنیا رو دور و برم. ولی جالبه برام، من سعی و تلاشم رو همچنان میکنم که به روز بمونم و از این پیرای خرف نشم که یه انگشتی تایپ میکنن و اینا. دمت گرم.
واقعا نه نمیشه.
خیلی حال کردم باهات حرف زدم. بریم سراغ یکی از بچهای دیگه، حالا باهات دوباره صحبت میکنم در آینده. مواظب خودت باش. خب بریم سراغ نفر بعد. request to speak بکنید که بیاین بالا صحبت بکنید. ما بچه ها رو میاریم بالا، شما بیارین یا من بیارم؟ آهای مادز کجا این شما؟ خوابتون برده؟ مثلا خودم باید این کار رو انجام بدم. ها؟ چجوریه؟
نه من دارم میارم
اشون
بالا، نمیام بالا.
نمیام بالا.
خیلی بالا نیومد.
بچه اگه میخواییم بیاین بالا چجوری این؟
بچه اگر میخوایید بیاید بالا باید موقعی که اینوایت میشید اونو اکسپت کنید تا بتونید بیاید تو.
باگ خوردن نمیتونن اکسپت کنن.
باگه؟
فکر میکنم باگه.
این دوستمون برای خیلی جالب بود حرفاش. برای من خیلی خیلی جذاب بود و این همشون رو به فکر میبره دیگه، که از طرف خیلی امیدوار میشم میدونی به نسلای بعدی و بچه های جوون. من از زمان ما خیلی باشعورتر و ما خیلی بابا کله خر بودیم، بچه بودیم هیچی نمیفهمیدیم اصلا. سلام علیکم، کی اومد بالا بالاخره؟ بگو ببینم کجای دنیایی، چند سالته، چی کار میکنی؟ تو الان از حرفایی که شنیدی نظرت چیه؟ به چی به بحث میخوای اضافه کنی؟ از خودت بگو.
سلام لامین جان، خسته نباشی. صدا من دارین؟
آره دارم صدا تو.
من اصفهان زندگی میکنم، 22 سالمه، دندون پزشکی میخونم، دانشجو.
وی پی انت که روشن نیست ها؟
نه صدام بده،
یه ذره قطع و قطع میشه صدات ولی اوکی.
یه دقیقه الان بهتر نشد؟
چرا فکرم بیداره
ماشین بودم ببخش. میخواستم من درباره این صحبت کنم که مثلا ما همه وقتی که دبیرستانی هستیم، حالا باز ایرانی ها بیشتر، مامانا میخوان خیلی میخوان جیب مجبورمون کنم بریم سمت نمیدونم رشته پزشکی و پزشکی و اینا، بهمون میگن که وقتی میری اونو بخونی در کنارش مثلا علاقت هم میتونی ادامه بدی. من خودم اگه برگردم به 18 سالگی، 18 سالگی که من از کلاس مثلا اول دبیرستان شروع کردم برای کنکور خوندن که میشه همون دهم نظام جدید، از همونجا واقعا میرفتم سمت علاقه.
علاقت چی بود حالا؟ علاقت چی هستش؟
من موزیک کار، همین الان موزیک کار میکنم تو وقتایی که پیام آزاده. یه بند داریم، یه بیسیست، یه گیتاریست، یه پرودوسر، رپرش خودم هم، حالا لیریسیست داریم، کلن یه تقریبا بند کامل.
ای بچه باها.
اتفاقا یه ماه پیشم اول موزیکمون اومد داخل رو اسپاتیفای یا اینجور چیزا. ولی آره من هیچ وقت نمیرم دوباره سمت این که بیام چه میدونم دندون پزشکی بخونم. اول که کلی بخونم و کنکور بدم، کنکور بدم وارد دانشگاه بشم دندون پزشکی بخونم. چون وقتی که آدم ها بزرگتر میشن و اون علاقه شون ادامه میدم، قضیه براشون مثل یه عقده میشه. یعنی اینجوری میشه که تو ذهنشون میمونه که من از اولش نرفتم سمت اون چیزی که دوست داشتم، نه به در مادرم گوش کردم. حالا اونا معتقدن مثلا یه سری رشته آینده بهتری داره تو. ولی چیزی که حالا بعد از این مثلا 5 سال بهش رسیدم این بود که آدم که کاریو خودش دوست داشته باشه و بره سمتش انجامش بده، مطمئنن از هر چیز دیگه بیشتر میتونه توش موفق شه، درآمد بهتری هم کسب کنه.
اجازه هست من این نظری بدم؟
دانم بفهم.
من چند بارم تو پادکست گفتم من این روز بچه دار بشم عمرن بذارم ایش وقت موزیک بره بزنه.
چرا؟
نه دارم شوخی بکنم. اول اینکه نه ببین من این ببین یه مرزی هستش، ببین بین توهم و خیال بافی و دنیای واقعی و ببین جوون که هستی دنیا واقعا باید اون شجاعت رو داشته باشی که همه چی به تخمت باشه و با تمام وجودت، با تمام اتفاقات عجیب غریب و احتمالات خیلی پایین و تصمیمات غیر منطقی، آدم باید به نظرم دنبال آرمانهاش بره. خب یعنی شک نکن، یعنی تو اون تو جوونیت وقت داری که بتونی این کارو بکنی که بری دنبال اون چیزی که عاشقشی. ولی من در پرانتز یه چیزی دوست دارم یه تبصره اضافه کنم که برای خودمم که الان تو زندگیم برای سری اتفاقات عجیب غریب افتاد و تو یه جای افتادم که 8م گره 9م شده، حالا الان به یه جای خوب دارم میرسم که درآمد خوب دارم و فلان دقیق میگم، ولی 20 خورده ای سال کون دادم، یعنی کونم پاره شد تا به اینجا رسیدم. و قضیه اینه که من از یه چیزی که پشیمونم از خودم، چون آدم خیلی هم اتفاقا کتاب خون و خیلی بودم با شعوری دارم، خنگی نبودم اصلا، ولی کنگوشاد بودم و این تنبلی باعث شد که مثلا حتی نمیگم مدرک دانشگاه، ولی میتونستم که دو تا مدرک ساده ای در کنار موزیک و تفریح، من به جای همش میرفتم دو مال کوسکلک بازی صبح تا شب و تفریح و عشق و حال، اگر دو تا درسم خونده بودم یا یه مدرکی داشتم الان برای بکاپ، من دارم فقط به محض برای بکاپ پلن اینو میگم، و آدم یه چیزی داشته باشه خیلی خوبه. من خودم اگه قبل دوباره یه سری تصمیم رو بگیرم، یعنی چون دنیای امروز خب فرق داره، جوری که تو میخوای موفق شی مثل قدیم نیست که برین هم بچپین توی ون برین تو هزار تا شرط و بالاخره موفق شی. دنیای امروز خب از طریق سوشال میدیا یه پست وایرال بشه و شنیده بشی و بعد یه پرس خوب بگیری و بعد یه فیت خوب بدی و اینا میای بالا. یعنی خیلی وقتا دیگه باید در یه حدی تو یک مقدار تالنت داشته باشی، یعنی طبیعتاً یه باید تا یه حدی با بلد باشی کارت و با توش خوب باشه کیفیت کارت، چه از لحاظ پروداکشن، چه آهنگ نویسیه، چه شعر، چه میکس مستی، همه این چیزا باید به یه استاندارد و به یه کیفیتی برسه. ولی واقعا اون 20% قضیه است، یعنی 80% بقیه از 40% میگم مکان موقعیت، 40% هم واقعا شانس و ایناست. یعنی آدم، من اگه میتونستم دوباره سری کار رو زندگی بکنم اینجوری بود که در کنار موزیک زدنم یه کار دیگه هم میداشتم، هر وقت موزیک زدنم نگاه میکردم که درآمدش یا موفقیتش به حدی رسیده که دیگه من نیاز ندارم که نگران مثلا یه چیزای بیسیک هم باشم، دیگه فول تایم میرفتم توی اون. این فکرم دنیای امروزی هم به بچه ها این امکان رو میده که بتونن دنبال هم عشقشون برن، هم دنبال یه پلن بی که اگر اون نگرفت. ولی بعضی وقتا آدم‌ها خب دیوونن دیگه، مثل من میگن آقا فقط یه پلان A هست، پلان B وجود نداره، یا من میرم موفق میشم، آرتیست میشم، خفن میشم، یا گو میزنم تو زندگی. حالا بستگی به خود داره که چه جور کاراکتری هستی و چقدر میخوای به معاونت باهات استرس وارد کنی و دیوونشون کنی.
راستش من هیچ وقت از بچگی این کار نمیکردم، یعنی هر چه اونا بهم میگفتن سعی میکردم قبول کنم. من برای همینم شده که پلان A من همین دندون پزشکیه، پلان B شده اون کار موزیک. و مثلا اینجوریه که من از ساعت 7 صبح میرم دانشگاه چه میدونم تا 2-3 که یه تایمیش با بیمار رو کار داریم، یه تایمیش درسای تئوریه. کل اون بازه فکرم اینه که من زودتر دانشگاه تموم بشه، تایم بگذره، باشم برم ما استودیوم خونه دوستمونه، بریم اونجا مثلا این موزیکم تمومش بکنه. این همیشه این فکر نمی کنم مثلا الان شب میخوام بخوابم صبح باشم برم دانشگاه مثلا، آره اونجا دندون پزشکی خیلی دارم، حتی مطمئنم درسم هم تموم بشه بعدش دوباره میرم بیشتر سمت موزیک. حتی من تو همین دانشگاه هم من همون وقتی یه کنکورم تموم شد و تقریبا زندگی مستقل شد، و من به ساعتا شیرازی هم ولی خب اصفهان زندگی میکنم، خوابگاه زندگی میکنم. بعد یکم این پدر مادرم معتقد بودن که رفرا هستن آدم های بدی هن و نمیدارم از این گنگستر توریان و خلافکارن این حرف ها، و تو نباید بریستم این قضیه. وقتی که یه شهر دیگه رفتم و این آزادی رو داشتم که برم دنبال چیزی که دوست دارم، یادم همون ترم دو من یه موزیک کار کرده بودم، حالا این موزیکه، حالا الان که گوشش میدن از هم ضعیف، ولی با یکی همسایه دخترم ما این ساخته بودیم و خونده بودیم اونجا، یک کمیته انضباطی دانشگاه هم اصلا بعد از دو سه ماه من زنگ زدن من خواستن، گفتن که اگه یه بار دیگه مثلا کار رو بکنی موزیک دختر توش بخونه داشته باشی کلن از دانشگاه یا مثلا تعلیقت میکنیم یکی دو ترمی هم اخراج.
عجب کسافت هایی هنو ماده قبا. ببین اینجوری سعی میکنن که هی غیر مستقیمی سانسور کنن و زنای جامعه ما رو همجوری بیشتر به حاشیه بکشونن. یعنی اینقدر حرص هم در میاد، اینقدر بد هم میاد از این عقده بودن و از این فرهنگ عقب افتاده، این محافظه‌کارا و این آدمای طرز فکر کن فکر حالا هرچی مذهبی سنتی مرد سالارانه است که اجازه نمیدن، اینقدر میترسن از صدای زن، از بدن زن، از وجود زن، واقعا مسخره است.
آره اصلا بعد تازه جالبش میدونی رامین جان اینه که سال بعدش همین شخصی که به من گفته بود روز دانشجو بود، روز استاد بود، چی بود، برنامه داشتن خودشون میذاشتن، این برنامه مثل این که هر چقدر آدم های بیشتری میومدن شرکت میکردن داخلش امتیاز بیشتری داشت برای اون شخص. بعد من زنگ زد گفتش که فلان آهنگو میتونی بیای اجرا کنی با گروهت. بعد من اینجوری بودم که تو که من گفت نخون اصلا. نمیدونم موزیک نده، نمیدونم با دختران کار نکن. الان که به نفعته و مثلا باعث میشه جایگاهت داره بالاتر، زنگ زدی به منو میگی بیا کمکمون بکن.
این خلاصه چیزها، این خلاصه یک نظام فکری فاسدیه که قالب بوده جامعه ما، که در وقتی که چیزی به نفع من نباشه یا من یک عقده یا انسیکیوریتی نسبت به این موضوع داشته باشم باید برخلافش رو بگم، ولی وقتی به نفع من شد و به میل من میشینه بیام آقا بگیم آقا اوکیه. جاکشا متانا همینجوری همه چی اوکی میکنن، پس فردون که روسری هم بالاخره آزاد میشه. نه، ما از اولش میخواستیم آزاد بشه ولی نگران بودیم که مثلا تجاوز بشه یا فلان بشه. میبینی انقدر این آدما متنفرم ازشون، انقدر بدم میاد ازشون و این ریاکاری و این دوروبازی که در میارن، واقعا حالا ببخشید من هی حرف میذارم من هرسم در میاد.
نه اوکی، راحت باشم. آره حالا جدا از همه این موضوعا، من دائما در پزشکی، بعد الان با صحبت میکردم در مورد بازار کار، گفتش که ببین من 2 سال دیگه از درسم مونده، بعد یه بازه 2 ماهه باید برم آموزشی سربازی، بعد اجبار باید حدودا مثلا 15 ماه 16 ماه یه چیز اینجوری برای سپاه ارتش کار بکنم، مثلا همین دندون پزشکی رو تو کلینیکایی که مخصوص خودشونه آنجا کار بکنم تا مثلا به جای 2 سال سربازی من میشه. بعد این گفتش که بعد از اون الان ما تو اصلا اینجوریه، تو هر خیابونی که بریم قطعا 4-5 تا مطب دندون پزشکی اینا میبینیم. اینگه قشن دیگه مارکت، یعنی بازار کاری اونقدر واسه اینه که تازه میان نیست. و مثلا یکی از استادای ما آمده بود سر کلاس از همون میپرسید که میخوان مثلا 3 سال دیگه خودتون رو کجا میبینید، درستون تمام شده. همه یعنی قشنگ دوست ما 100 نفره 80% 80 نفر راحت، یعنی مثلا تو بهترین حالا 80 نفر بودن میگفتن رفتیم یک کشور دیگه یا داریم اپلای میکنیم که بریم یک کشور دیگه. مثلا هیچ کس نمیخواست ایران باشه، خیلی مسخره است آدم یعنی حتی اینقدر افتضاح باشه اونجا که نتونه تو کشور خودش بمونه کار کنه، مثلا واسه کاری که چند سال واسه زحمت کشیده مثلا هیچی نباشه، مجبور بشه پاشه بره جای دیگه.
عجب، چی بگم دیگه، همین قضیه فرار مغزها و آدم حسابی ها و خیلی بچه‌ها میگن دلشون میسوزه به حال کشور، آدمایی که دلشون میسوزه و میمونن از طرف دیگه کنشون پاره میشه. یعنی انظارم آدمی که این ور دنیا تضمین نیست که زندگیشون خوب باشه، ولی در مورد حداقل دندون پزشکی میتونم بگم که دوستای دندون پزشکی من جزو پولدارترین دوستام هستن اینجا، خیلی وضعشون خوبه. حالا اونجا رو نمیدونم ولی
ما بیایم اون
نمیخوام تشویقت کنم، بابا ببون ایرانو بساز برامون تو رو خدا، ما نیاز داریم به آدمای مثل تو توی کشورمون. ولی الان مثلا اینو بهم بگو که برای تو یه شرایط ایدئال چیه؟ آینده ایدئالت برای تو توی ایران چیه؟
ایران شرایط ایدئال هم که آزادی داشته باشم، حالا این آزادی صرفا این نیست که چه میدونم پوش محدود بشه پوشش و این چیزا، آزادی بیان میخوام، آزادی نه همین رفتاری که من میخوام هر رفتاری که کسی آسیب نرسونه، ضرر نرسونه به یه شخصی یا مثلا جامعه بتونم اون کار انجام بدم، آسیب تونه روحی باشه روانی باشه، فقط آسیب نرسونه به بقیه. کسی به نگه مثلا دارم میرم بیرون با پارتنرم هم مثلا بگن که کیه چرا من نگه دارن، چه میدونم گشت ارشاد و نمیدونم این حرفا باشه. دلم میخواد حالا جدا از این بخش یه زندگی خوب داشته باشم، نمیدونم بعدن لازم ولی خودم پول خودم تأمین شده باشم، کار کرده باشم، لازم علمی یه جای خوب داشته باشم. حالا اون قسمتی گفتم موزیکم دوستم، من میخواد تو اون کارم موفق شده باشم. ولی یه چیزی خیلی مهمه آدم بهش توجه نمیکنه، آرامشه. یعنی ما هم میگیم آره پولدار بشیم نمیدونم فیمس بشیم، ولی اون آرامشه اگه تو زندگی آدم نباشه به نظر من خوبه ها اینه که دوستم همه خوبه، ولی یه چیزی واقعا لنگ میزن. این آرامش میتونه اینجوری باشه که آدم مثلا اگه ازدواج کرده باشه خیالش راحت باشه که بچه‌اش الان میره بیرون نمیدونم دوز نیست بیاد با سرش، کسی نیست دعوا با همسن و سالا که اوکی، ولی مثلا میدونی چی میگم، کسی اذیتش نکنه مثلا همین دوزی ها و یکی میاد خفتش کنه و چیز اینجوری و همینجور در باره همسر آدم، خانواده آدم، همه اینا رو به نظرم یه زندگی آقام خوب دیگه، چیزی که همه میخوان.
دمت گرم بود بابا، خیلی باحال کردم، خیلی آدم کولی هستی و نه موزیک برام فرستادی گوش کنم، ولی بفرست دوباره بشنوم. و
کجا میتونم بفرستم؟
تو اینستاگرام یا تلگرام t.me/mastyorasty mastyorasty تو تلگرام برام میتونی بفرستی، یا میگم اینستا بچه‌ها میگم بهت بدن مسیجشو. بریم از بقیه بچه‌هام صداشون رو بشنویم. خیلی ممنون که مودی حرف زدی، قربونت برم.
خسته نباشی، خدا نگهدار.
نواتی کیه نفر بعد؟
ایرام.
هلو هلو، خوبی؟
سلامیان.
آره یخت تو هم فکر میکنم قطع وصلی یا نه، صدا از اینترنت های ایران تخمی، حالا نمیم کجای دنیایی تو.
خیلی خیلی زیاد.
از خودت برام بگو چند چندی.
من بکنم کجای کسی هستم که تا حالا آمدم توی پادکست صحبت کردم، نمیدونم 18 سالم شده
وایسا یه ثانیه وایسا داری قطع و وصل میشی، بذار وی پی ان روشن یا خاموش یه جای وایسا که نمیدونم
خاموشه الان
که یا وای فای وصل یا نمیدونم 3G یا 5G یا چیه، یه احساس میکنم که یه ذره باید بهتر باشه صدا تا بتونیم متوجه شیم.
شاید بخاطر اینکه ایرپاد دارم.
میخوای ایرپادو ورداری با تلفنم اینجوری حرف بزنیم ببینیم چه جوری میشه. این ایرپاد هم گایدن ها، هی اینقدر تبلیغ میکنن که فلان و اینا. الو الو، الان قطعی، الان نمیشنومت.
الان
آها الان میاد صدات.
خب خوبه،
آخیش دیگه قطع وصل نمیشی. بچه ها اگه داریم با ایرپاد فلان میکنیم ببینیم همون تلفن رو بذاریم راحت. از اول بگو چند سال تو کجای دنیایی چی به چی؟
18 سالمه، گفتم که فکر کنم کوچیکترین کسی هستم که تا حالا اومدم توی پادکست حرف بزنم. تازه 18 سالم شده، به تهران زندگی میکنم و نمیدونم که میتونم اسممو بگم یا نه.
نگی بهتر، نه هر جو خود رو علی دوست داری بگی بگو یه چیز.
خب الان خیلی نرد به نظر میرسم، ولی خب چون این چیزیه که این یه سال خیلی ذهن منو زندگی منو درگیر کرده، میخواستم راجع به کنکور حرف بزنم.
بگو.
خب من یه نفر بودم که اصلا تو فاز درس خوندن و اینا نبودم، یعنی یه چیزی تو مایه های یه چیزی از زندگی میخواستم، مثل 30-40 دقیقه اول فیلم Star is Born، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی حالت فانتزی طوری داره. ولی خب به جا رسیدم که دیدم اوکی، داری تو ایران زندگی میکنی، داری با آخوندا زندگی میکنی و نمیتونی، بدبخت میشی و باید از اینجا فرار کنی. و خب تصمیم گرفتم که درس بخونم، کنکور بدم. و خب فکر میکردم که اوکی، اگه تو ایران تلاش کنیم، درسته که نه مثل جاهای دیگه، ولی خب مهمه به هر حال که تلاش کنی برای زندگیت. ولی خب امسال هرچقدر که بیشتر گذشت اینطور بودم که فاک، نه اصلا اونطوری نبود که فکرشو میکردم، چون که مهم نیست چقدر تلاش کنی، همیشه یه سری راه‌های میانبر واسه بقیه آدما وجود داره که جامعه تو رو به تخمش بگیره به خاطرش. آره.
خب الان مثلا تو این پروسه چه فشارهایی بهت داره میاد، چه نگرانیایی داری از آینده، یعنی تصمیم بعدی چیه؟
ببین امسال رسما هر بلایی که میتونست بیاد بیفته اتفاق افتاد. مثلا فکر کنید من یادمه 24, 25, 26 آبان بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، ما درس داشتیم، آزمون داشتیم، قلمچی داشتیم، کل این کوشرای مربوط به کنکور و فراخوان بود و فقط فشار مدرسه نبود، فشار خانواده بود، فشار جامعه بود، اینطور بود که اوکی تو صبح تا بعد از ظهر درس میخوندی و شب باید میرفتی توی خیابون و معلوم نبود که حتی چقدر زنده ای. و خب میدونی تو وقتی تو ایران زندگی میکنی نمیدونی مسیر زندگی چجوری قراره باشه.
آره خیلی اصلا تصورش هم چیز عجیب غریبه دیگه. من با اینکه خودم خب تا 5-6 سال پیش ایران بودم، ولی تو این وضعیت و با شجاعتی که بچه های جوان دارم به خصوص دخترامون، اصلا خیلی سخته که آدم بخواد آپریت کنه و فکر کنه توی لول نرمالی.
خیلی خیلی.
وقتی که داره از هزار طرف به تو فشار و از هزار طرف داری به گا میری و اصلا نمیدونی که بابا به چی توجه بکنی. من طبیعتا آدم
به البته فشار اصلا از یه جهت نیست، خانواده هست، مدرسه هست، جامعه هست، روابط تاکسیکت با آدما هست، اصلا یه چیز بدیه.
بعد یه سوال، تو مثلا خود روسری سرت میذاره میری بیرون یا نه؟
نه نمیذارم و برای همین قضیه چند بار نزدیک بوده گشت ارشاد بگیرتم، چند بار فرار کردم از دستشون، با خانواده درگیر بودم، ماشینمون رو توقیف کردن، کلی از این داستان ها پیش اومده، ولی خب هنوزم سرم نمی کنم.
چی بگم؟ واقعا وقتی میگم دمت گرم، یعنی واقعا من تعظیم میکنم به شجاعت تو.
واقعا کمترین کاری بوده که میتونستم بکنم.
و قوی ترین کار رو باور کن همین این که بتونه نورمالایز بشه توی این جامعه همون و تو کت این آخوندهای کله خر بره و بقیه مردم جامعه که با این باید انتخاب حجاب باید دست انتخاب خود ما باشه و هرچی دوست داریم با بدن خودمون، با لباس خودمون، با پوچش خودمون، وقتی به این آزادی برسیم کلی درهای دیگه هم به همون باز خواهد شد. ولی میگم دیگه این ترس این دایناسور رو از این که وابدن، چون میدونن که این یکی از مهمترین چی میگم بنیادهای تمام عقاید و تفکراتشون و این از بین بره به گام میرن، برای همین انقدر محکم جلوی مردم ایستادن با این هم با این شدت خوشونت. ولی من در جایگاهی نیستم که اینور دنیا نشستم تو آرامش و رفاه رو عتی خوام که مردم بگم چیکار نکنن یا چیکار نکنن. من فقط میتونم
آره واقعا نمیشه کسی رو تشویق کرد به اینکه کاری بکنه، واسه اینکه مردم واقعا حس میکنم اون حجم از آگاهی رو ندارن واسه یه چه میدونم حالا انقلاب بهش میگن یا هر چیزی، چون که خب مردم واقعا چند ماه تلاششون رو کردن از هر قشری، حالا درسته قشر خاکستری هم وجود داشت ولی واقعا من داشتم میدیدم که همه دارن تلاششون رو میکنن واقعا، ولی خب وقتی دارن بچه‌های مردم رو میکشن، بهشون تجاوز میکنن، هزار تا بلا سرشون میارن، مال مردم رو ازشون میگیرن، خب نمیشه که به مردم گفت اوکی هر جور شده باید این کارو بکنید، نمیشه واقعا. من خودم به این نتیجه رسیدم که به این سادگی ها نیست.
آره و میگم این اتفاق نیست که یه شب پیش بیاد، ولی آدم همین این فاوندیشن فکری این نظام و آدم با همین رعایت نکردن حجاب که یکی از مهمترین چیزاست و خیلی کارهای کوچیک دیگه بدون که جونش در خطر بذاره حداقل کل جریان رو به نظر من میبره به سمت جلو و مثبت.
آره خیلی هم مثلا فکر میکنن حتما باید یه کار خیلی گنده ای کرده باشی، حتما باید کشته شده باشی که تو این مسیر موثر باشی. مثلا من تو توییتر یادمه دختر اکباتان که اومدن رقصیدن، یا مثلا هر کس دیگه ای که تو این جنبش کاری میکرد میومدن مسخره میکردن، میگفتن اوکی حالا مثلا شما اومدید رقصیدید انقلاب شد، مثلا یه اتفاق اینطوری افتاد، در صورتی که نمیدونم خب به هر حال حتی اگه تأثیری هم نداشته باشه اونقدر همینا باعث شد که مثلا کشورهای دیگه صدای مردم ایرانو بشنون، و خب به هر حال هر کسی تا جایی که میتونه یه کاری میکنه توی جنبشی.
کاملا درست، منو همیشه همینو میگم، یعنی هر کی در حد توانای خودش اون قدمی که میتونه رو برداره به سمت درست خواهد رفت جریان. کلا خب به غیر از داستان درگیری کنکور و اینا، یعنی الان کنکور رو امتحانتو دادی یا ندادی هنوز؟
نه الان آخراشه دیگه 20 روز مونده، و خب فکر کن شما تلاشتو میکنی، یه سال کامل زندگیتو میذاری سر یه چیزی، بعد میبینی که خیلی ها سوالا رو میخرن، خیلی ها تقلب میکنن، هزار تا از این کسافت کاری ها میشه، و خب میدونی آدم واقعا ناامید میشه دیگه، نمیتونی از یه جایی به بعد اون مسیرتو ادامه بدی.
چند ساعت روز تو توی موبایلت هستی یا با سوشال میدیا میگذرونی یا کلن؟ خیلی دوستم یه روز تو از صبح تا شب تو بهم بگو چجوری میگذره.
راستش خیلی نوسان داره زندگی من، اینطوریه که یه روزی اوکی 12-13 ساعت دارم درس میخونم، هیچ کار دیگه ای نمی کنم، یه روز از صبح بیدار میشم و اینطوری هم که اوکی من نمیخوام امروز زنده باشم و دیوار نگاه میکنم، 7-8 ساعتم رو توی سوشال میدیا میگذرونم، خیلی اینجوری میشه، یعنی استمرار نداره که مثلا بگم اوکی یه پلنی دارم که هر روز زندگیم همون شکلیه، نه واقعا اینطوری نیست.
آره سخته دیگه آدم وقتی که تو همچین شرایطی بخواد یک برنامه ریزی درست حسابی بکنه. از اون ورم میدونی یه بدبختی هستش توی دنیای آزاد، من که بگم این با اینا میگیم first world problem به قول ما، یعنی مشکلات کسوشر سطحی که اصلا قابل مقایسه نیست با مشکلاتی که داخل ایران و جایی که شبیهش داره پیش میاد. ولی مثلا بحث فلسفی هم بود که سارت میگرد میگفت انسان محکوم است به آزادی و میدونی آدم وقتی که از اونور انتخاب زیاد داره و آزادی زیاد داره بعد خودو به بتالت و بیهودگی و پوچی میگذره و میرسه توی این میدونی یه خیلی عجیب غریبه آدم توی اون پروسه سختیش و نمیخوام بگم چیز خوبی توجیه این دارم، فقط دارم بلند بلند فکر میکنم. بعضی وقتا تو هدف و معنی توی زندگیت خیلی بیشتر پیدا میکنی که تو مسیرت بیفتی و خودتو بیشتر بشناسی. و مطمئنم میگم نسل شما اصلا یه کارهای عجیب غریبی خواهد کرد از لحاظ علمی، از لحاظ هنری، از لحاظ اجتماعی، چون انقدر آدمای پخته ای هستین و همیشه گفتم خیلی پخته تر از نسل خنگ ما که فقط میشستیم جرق میزدیم اصلا نمیدونستیم چی به چیه. واقعا دمتون گرم، یعنی مرسی که هستین و بدون که همیشه به فکرتونم و کنارتونم با روح و قلبم. همین،
واقعا تو هم خیلی کمک کردی تو این مسیر و به نظرم درست نیست که میگی دغدغه های سطحی کسایی که تو ایران نیستن. به نظرم مهم اون مشکلی نیست که وجود داره، مهم تأثیریه که روی یه نفر میذاره. شاید مثلا یه نفر توی آمریکا توی هر جای دیگه ای زندگی کنه ولی خب به اندازه منی که توی ایران زندگی میکنم احساس بدبختی کنه. نمیدونم،
دمت گرم. آره واقعا خیلی بگم شماها خیلی پخته تر و باشورتر از ما هستین. مرسی که اومدی با اون درد دل کردی و درمیون گذاشتی.
خواهش میکنم، مرسی که تو اجازه دادی که ما بیایم توی پادکست صحبت کنیم. منم خودم تو حرف زدن اصلا خوب نیستم ولی خب همینطوری دوست داشتم بیام وقت بگذرونم با تو صحبت کنم. مرسی،
قربونت برم. خب بریم سراغ نفر بعدی. نوبتی کیه؟ بچه باید آن میوت کنید میخواین حرف بزنید. زالا میشنوی یا نه؟ خودتو آن میوت کن بیا تو.
سلام رام.
سلام علیک.
چطوری؟
این شما و این میکروفون مسیح راستی.
سلام، من سالار هستم. زالا همه صدا میکنن چون به آلمانی سالار رو زالا تلفظ میکنن. گرافیک دیزاینر هستم، متاسفانه 25 سالمه، خیلی میترسم از این سنم، جوتر میگم چرا. و تهرانم، برای هنری میکنم و تنها زندگی میکنم.
از بحثی که شنیدیم چیزی هستش که بخوای اضافه کنی بهشون یا یه چیز شخصی تر، یه چیز امرو خودت میخوای بگی؟
آره ببین، چیزی که خیلی دوست داشتم مثلا لحظه که توییت تو دیدم میخواستی با بچه های حالا تو رنج سنی ما صحبت بکنی این بود که تو اتفاقات اخیری که افتاد خب جامعه ما آگاه‌تر شد، این آگاهی رو تو اکثر قشر رو میتونستی ببینی. خیلی هم اومدیم آشنا شدیم با مشکلات خانم ها، مشکلات دخترم و مشکلاتی که حالا هممون هم میدونیم چیه، ولی چیزی که خیلی کم بهش پرداخته شد تو این چند وقت مشکلات پسرها بود. و چیزی که احساس کردم الان باید خیلی مهمه که بگم اینه که درست دختر بودن خیلی سخته تو این جامعه، هزار تا فشار، هزار تا سخته که بچه ها گفتن جلوتر. و هم بگم که من خودم از سن خیلی پایین شروع کردم به کار کردن، شروع کردم به تخت کار کردن، درس خوندن و پسر بودن هم خیلی سخته توی مملکت و همه ازت توقع دارن که مرد باش، قوی باش. خیلی از بیشتر دخترهایی که میخوان یک پسر رو انتخاب کنن توقع دارن که طرف مستقل 100% باشه. فشار مالی بیشتر، روابط یا حالا زندگی ها بیشتر روی مرد خانواده است. و جدا از موزه سربازی که واقعا خیلی ها رو از زندگیشو محروم کرده و خیلی استرسشو دارم خیلی از روزا، واقعا مرد بودن و پسر بودن تو این جامعه خیلی سخته. من روزایی بوده جرئت نکردم جلوی دوست دخترم گریه کنم، چون همیشه این تابو بوده که مرد که گریه نمیکنه و معمولا پسری که گریه میکنه یا جایی که کم میاره تو این جامعه که هممون داریم میبینیم سطح درآمدها و زندگی سخت، واقعا این لیبر رو بهت میزنن که تو آدم ضعیفی هستی اگه یه جا کم آوردی و گریه کردی، چیزی که واقعا خیلی خیلی بهش کم پرداخته شد تو این چند وقته تو انقلاب زن زندگی میزدی. به نظرم پسرامون دیده نشدن اونجوری که باید دیده بشن و همین.
دمت گرم. نه خیلی مسئله مهمی که بهش اشاره کردی، کاملا درک میکنم و میگم من فکر میکنم اصلا کلا فرهنگ تاکسیکی که غالب بوده بر کشور ما و جامعه ما توی این نمیدونم از کی، از اول تاریخمون بخصوص تو این چند دهه اخیر، خب طبیعتا مردا تو جامعه ما همچنین امتیاز بیشتری داشتن، ولی از اون طرف هم توقعی که پیش میاد، فشاری که میاد روشون توی دنیای امروز، فکر میکنم به قول تو شاید یه سری درک نکنم. من خودم تو این پادکست دیدی که چقدر آسیب پذیر اومدم در مورد مسائلم صحبت کردم و تو این پادکست خندیدم، گریه کردم، مشکلاتم و همه چیزمو در میون گذاشتم. همه میگفتن آقا نمیترسی قضاوت بشی یا فلان، بگم یا کونو لقنم بگن، هر کی میخواد هر چی بگه. و این فکر میکنم اصلا کلا این بحثم دنیا داره به این سمتی میره. من فکر میکنم که ماورای جنسیت و تفکر یا هر چیز واقعا با اون انسان بودن که برای سلامتی روحی روانی خودمون بتونیم از این چارچوبا و دوگمه های فرهنگی اجتماعی که غالب شده آدم بکشونه بیاد بیرون خودشو. و درک میکنم، میفهمم که تو این دوره زن زندگی آزادی خب طبیعتاً شاید تمرکز به اونقدر نبوده، ولی از اونورم با درک کنیم که توی تاریخ ما زنا خیلی خیلی بیشتر آسیب دیدن تا مردا. به این مسابقه نیستش به قول معروف، میدونی چی میگم. و خیلی هم خوبه که تون امروز صحبت میکنیم، خیلی هم خوشحالم که اینجا مطرح کردیم. مطمئنم که کلی بچه های دیگه هم همین حس و حالا میکنن و ارتباط برقرار میکنن و به نظرم همین که بیم با هم در امروز صحبت کنیم یه قدم خیلی بزرگی به سمت جلوه. خب نفر بعد کیه؟
سلام هست؟
بله خوبی؟ مرسی که تو الان منتظر بودی.
مرسی. نه من اتفاقا دوستاشم بشنوم بعد صحبت کنم. دوستانم اول یه سری چیزها راجع به بحث قبلی بگم بعد بیام سراغ اون چیزی که خودم میخواستم بگم. من 18 سالمه و اون چیزی که چند تا قبل یه دختری داشته راجع به کنکور میگفت و درک میکنم تا یه حدودی، چون خب خودم هم کنکور دارم تو همون شرایطم، ولی از یه دید دیگه. یعنی اتفاقی که بر من افتاد این بود که من با جریان مهسا کاملا همه چیز رو گذاشتم کنار و یه 3 ماه در واقع زندگی این شکلی بودش که من بیدار می شدم و به خودم قول می دادم که فردا میرم مدرسه و فردا میرم درس می خونم و نمی خوندم و شروع کرده بودم فقط اخبار رو دنبال کردن. که اینجا برمیگردم به اون بحثی که داشتی، میگفتی که چقدر تلویزیون نگاه میکنید و چقدر اخبار رو دنبال میکنید. نه من خیلی دنبال میکردم، هم از قبلش هم در حین اینکه اون اتفاقات داشت میفتاد و خیلی عصبانیم از اون کسایی که این لعنتی رو واقعا گرفتن دست خودشون، به خاطر اینکه از یه جایی به بعد تقریبا متوجه شدم که این داره به من دیتا نمیده، داره فقط منو منفعل‌تر از اون چیزی که باید میکنه، داره اون چیزی رو به هم نشون میده که خودش میخواد. و یعنی ما فکر میکنیم که خیلی تفاوت داره الان مثلا تلویزیونی که تو توی لندنه خیلی تفاوت داره با اون چیزی که ما داریم توی ایران. اصلا ایدئالایز نیست، ایدئولوژی توش نداره، ولی اونم یه ایدئولوژی مریض لعنتیه که واقعا پشت سر هم میاد از یه سری چیزایی که البته این نظر منه و این چیزیه که من تجربهش کردم، پشت سر هم میاد اون چیزایی رو که میخواد و کلاژ میکنه، یه قسمتایشو میذاره یه قسمتایشو در میاره. مثلا واقعا چیزی که من تجربه کردم بود که یک روز من کامل اونجا بودم، اون اعتراضی که داشتن نشون میدادن مثلا فیلماشو، ولی میومدن اون قسمت رضا پهلویشو برمیداشتن پخش میکردن بولد میکردن، ولی اون قسمت دیگه که مثلا شاید شعار دیگه داده شد که من دیدم اونجا بودم، اونو پخش نمیکردن. میدونی؟ یا اینکه شعرهای خیلی قشنگ، شعرهایی که ربط دارن به آزادی رو پخش میکردن، ولی یه نوعی بازی کردن با احساساته. این اسمش به نظر من این نیستش که تو بخوای کسی رو آگاه بکنی. این خیلی من اذیت میکرد، این باز شد که کلن تصمیم بگیرم فرد فرد دنبال بکنم، یعنی بگردم خبرنگار یا کسی که داره خبر درستی رو پخش میکنه برم سراغ اون، نه رسانه به این شکل. و همین این جریان به جز همه اون اتفاقاتی که داشت میافتاد و اینکه به تو فشار بیارن برای اینکه کاری رو انجام بدی و اینکه بهت بگن بری بیرون، در صورتی که خودشون تو لندن نشستن و نمیدونن که بیرون اینجا وضعیتش چه شکلیه، اینا همش خیلی چیزای زیادی بود، خصوصا برای فردی که 18 سالشه و کمتر که داره اون رسانه رو نگاه میکنه، چون آزاده و بازه و انگار داره یه چیز خوب رو میده، یه آگاهی درست رو میده. همین که تو از این طرف تشنه هم هستی، نمیدونی از کی باید خبر بگیری، و اینه که یکم منو ناراحت میکنه که هیچ جایی نیست، یعنی هیچ رسانه نیست، ما فقط میتونیم به فرد فرد اعتماد بکنیم. میدونی این خیلی گمراه کننده است برای یه نفر مثل من، مثل خیلی آدمای دیگه.
درست میگی.
آره.
من فقط میونو کلامت سر اینو بگم، رشته فکرتو یاد نره، که این در مورد رسانه ها ببین کلا درست میگی، رسانه که داخل ایران که پروپاگاندای خالی کسوشر محض، هر چیزی دلشون میخواد میگن و پخش میکنن، اصلا جوکه، یعنی رسانه داخل ایران که جوکه خالیه، هیچ وقت واقعیت رو انعکاس نمیده. طبیعتا اونام برای یه ابزار، یعنی صدا و سیما فقط یه ابزار قدرت و سرکوب برای جمهوری اسلامی. اون از اون خارج از ایران هم متأسفانه رسانه‌های بزرگ خب یا دولتی هستن یا پول پرایوت میگیرن یا پول از جای میگیرن که اصلا کسی نمیدونه کجاست. اونام یعنی چی؟ اجندای خودشون رو دارن. و حالا چه اصلا بحث در مورد ایران باشه اصلا یه جای دیگه، یعنی فقط اصلا در مورد ایران هم نباشه، یعنی این برای همین خط فکر خود به نظرم مسیر درستی رو. منم الان میخوام اخبار رو دنبال کنم، بیشتر به شخص اعتماد میکنم، کسی که میدونم، چون من شاید وقتشو نداشته باشم. اونایی که میرن فیلتر میکنن، بالا پایین میکنن، در میارن اخبار خوب و درست و مطالعه میکنن، آنالیز میکنن و توش سعی میکنن یه فکر منسجمتر و منظمتری از توی تمام این آب گلالو در بیارن. چون بعضی وقتا میدونی یه سری که میان فقط با همسرم داد میزنن تو کلاب هاست، یا اونور اخبار اینور هیجان و شدت چیز رو میگن، آقا فردا نمیدونم آزاد و فردا تهران میبینیم اتونو. از این وقت چقدر از این ژورنالیست های ایرانی مدن از این حرف زن، یا این رسانه مدن از این چرت و پرتا گفتن. از اون ورم میدونی رسانه خود جمهوری اسلامی هم میاد همه چیزو تقصیر اینور دنیا میندازه خیلی راحت و اصلا بدون که چه مسئولیتی بپذیرن. یک اسافتکاری عجب غریبیه، برای همین آدم بخواد به حقیقت برسه باید یه ذره بیشتر یه ذره کنش کنه و یه ذره با بیشتر بره چی میگم بیل بزنه و توی این خاک یه جوری در بیاره اون حقیقت ها. چون خیلی خیلی نافته شده و سخت شده و برای همین آدم ها، خود منم بذار اینجوری میشم، نامید، نه نامید ولی مثلا آشفته میشم و از شدت اخبار زیاد زد و نقیز و غلط و فلان و ناراحت یا هرچی آدم میذاره گیج میشه، باید فاصله بگیره، بعد دوباره برمیگره شروع میکنه خوندن. چون به نظران بزرگترین قدرتی که ما داریم آگاه سازی خودمونه توی زندگی، چه در مورد بحثای سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، یعنی مسئولیتی داریم که همیشه خودمونو آگاه نگه داریم تا خودتو ببخشی بس طرف پریدن، این میخواستم اضافه کنم.
نه نه، یعنی تقریبا اون چیزی بود که خودم خواستم تو ادامه بگم. یه حرفی هست که من خیلی شنیدمش توی این مدتی که زنده بودم، اینه که همه میگن اون موقعی که خمینی داشت میومد هیچ کس نرفت کتابشو بخونه، کتاب و کتابای خیلی زیادی نوشته بود که سند بود برای اینکه خب آقا این آدم آدم جاهلیه، ولی هیچ کس اونا رو نخوند. و همه اول این جریان میگفتن که نه، مردم الان دارن با آگاهی تر عمل میکنن. نمیتونم بگم کاملا با این موافقم، چون الان درسته که هست، محتوا هست، کانتنت هست، خیلی چیزا در دسترس تره، و یکی از دلایلی که اصلا این جنبش ادامه پیدا کرد همین تکنولوژی و این دسترسی زیادیه که مردم هم دارن، اینو من رد نمیکنم. ولی اون بخشش که دقیقاً چطوری و به کی و دقیقاً کجا رو باید قبول کنیم و کجا رو نه، من حس میکنم که همه شاید نتونستن بهش عمل بکنن. میگم من خودم هم نمیدونم باید به کدومش عمل کنم، و بچه های یعنی جامعه ای که من میشناسم میشه بچه هایی که دور منن، و حق میدم بهشون که وقتی که من براشون یه مقاله رو فوروارد میکنم یا براشون از یک دیدگاهی میگم که یه شخصی گفته، ببرنش زیر سوال، ولی این کارو نمیکنن. و یه جورایی از یعنی این سایدش هم باید ببینیم که آدما همون زامبی طوری که تو داری میگی با این عمل میکردن، و یه جاهایی یه سری چیزا بهشون تحمیل شد. مثلا من یادم یکی از مشکلاتی که داشتم اون اولا با این قضیه این بود که خب ما تقریبا هر شب داشتیم میرفتیم و هر یعنی هر چیزی که بگی دیدیم توی این قضیه، ولی اگر یه روز یه فیلمی در نمی اومد، چون روزای دیگه کامل داشتش فیلم در می اومد، به این مسابه می گرفتن که خب پس یعنی امروز آروم‌تر بوده، ولی این نبود. یا مثلا اینکه اسم گذاری می کردن روی چیزای مختلف، می دونی اینا چیزایی بودش که برای من نشون دهنده همون اتفاقاتی بود که مثلا تو انقلاب قبلی افتاده بود. یه جوری انگار این جریان رو می‌خواستن بگیرن دست خودشون بهش شکل بدن، یا اینکه اصلا یهو شدش انقلاب. من خودم نفهمیدم که کی از جنبش در اومدیم رفتیم تو انقلاب، کی اینو گفت، یا یه چیز مسخره داره که هیچ وقت نفهمیدم این که کی گفت دموکراسی. واقعا کی توی خیابون داد زد دموکراسی که یهو همه رفتن سراغ دموکراسی؟ میدونی اینا چیزاییه که و آدما میان میگن که آره دموکراسی خوبه، دموکراسی خوبه، و استوری و چه میدونم توییت و اینجور چیزا میزنن، ولی واقعیت اینه که باید یه آگاهی به آدما داده بشه که خب به جز دموکراسی چه چیزای دیگه هست، اصلا خود دموکراسی چیه. دقیقاً تعریفی که الان آدما از دموکراسی دارن همون چیزیه که اون موقع مثلا خمینی ازش استفاده میکرد، میگفتش که آره ما نباید سوسیالیست باشیم، نباید مارکسیست باشیم، و بعد اگه ازشون میپرسیدی مثلا سوسیالیست یا مارکسیست یعنی چی، میگفتن که یعنی ضد دین، یعنی اصلا نمیدونستن که چیه. و من یه همچین حسی دارم نسبت به اتفاقی که افتاده، میدونی یعنی انگار با یه سری چیزای قشنگ گول میزنن و میبرن سمت یه چیز دیگه، و این اون چیزیه که من اصلا دلم نمیخواد.
اجازه جالبم از اون دوره اینه که همه چپایی که ضد دین بودن و متحد شدن با اونایی که چی میدونم دیندار بودن و مهم مثلا مذهبی بودن یه متحد شدن، و اونا قشنگ کونه اینا رو پاره کردن، همش رو انداختن به بیرون. چه میدونم، ولی من این سوال دارم مثلا الان مثلا اپوزیسیون خارج از ایران خیلی برام کنجکاو، چقدر داخل ایران فکر میکنی مردم اهمیت میدن؟ الانم که دیدی که وضعیت چه جوری شد و چقدر حاشیه ایجاد کرده این داستانا، میخوام بدونم که این اسمایی که مطرح میشن اینور دنیا اصلا توی داخل ایران اهمیت زیادی دارن ندارن؟ خودتو چه بررسی میکنی از این داستان؟
خب اولش بود، یعنی تا حدودی یه دلگرمی ایجاد شده بود، خصوصا قبل از اینکه خودشون بیان اعلام بکنن. یه بار که یه توییتی با هم دیگه همشون دادن، اون خودش خیلی دلگرم کننده بود که بعد خودشون اومدن گفتن نه ما مثلا اصلا فقط یه توییت بوده، در صورتی که قشنگ خونسا کردن اون اتفاقی که داشت میافتاد. ولی اولش دلگرمی بود که خب داره یه اتفاق میفته، ولی بعد مثلا 3 ماه 4 ماه 5 ماه میگذره و بعد داره اتفاقی نمیفته و بعد این حرکت های بچگانهی که میزنن واقعا آدم نمیمونه، یعنی پیشرفتی نداشته. برای همین من حق میدم به همه مایی که اینجا هستیم که ببینیم خب نمیشه به اینا اعتماد کرد، گزینه بعدی که هست چیه. یعنی این چیزیه که من دیدم دور و برم. چیزی هم که خودم فکر میکنم اینه که همه اوکی اپوزیسیون باید تشکیل بشه و همه باید حرفاشون رو بزنن، ولی اینطوری نشه که یهو کل اپوزیسیون بره به نفع یه نفر آخرش. یعنی فقط اینطوری باشه که خب پس همه حرفاتون رو بزنید، ولی من نظرم اینه که باید سلطنت بیاد وسط. یه چیزی توی ماه ها این چیزی بود که من دیدم. من خیلی خوشبین نبودم کلا به این قضیه، به خاطر اینکه احساس میکردم حرفای همه داره شنیده نمیشه.
فکر میکنید که فردای ایران آزادی رهبرش از داخل ایران در بیاد یا از خارج از ایران، یا اصلا فرقی نداره حالا از هر جا آدم حسابی بیاد، فقط ما هم میتونیم حمایت کنیم؟
نه، من به نظرم این خیلی مهم نیست که از کجا میاد، ولی این مهمه که اولا برای مردم ایران اون کار انجام بده. یعنی واقعا من به نظرم نمیاد که الان مردم براشون فرق داشته باشه، که خودم رو میگم برای من فرق نداره، که بهتر راجع به خودم صحبت کنم. اون کسی که میاد میخواد مثلا از حزب کرد باشه، میخواد کسی باشه که به قول اینا چپگراه، هر چیزی که کس میخواد، اصلا خودش مسلمون باشه، فقط دینو نیاره توی اون قضیه. منظورم اینه که خود اون آدم مهم نیست، میخواد خارج بوده باشه، میخواد تو این قضیه بوده باشه یا نه، میخوام فقط اون آدمی باشه که درک این که دقیقاً چه اتفاقی افتاده رو داشته باشه و اون چیزی رو بیاره که مردم ایران میخوان و آگاهشون بکنه. یعنی قبل از اینکه بیاد و یه حکومتی رو، یه نظام حکومتی رو تأسیس بکنه، مردم رو آگاه بکنه. چون به نظر من قبول ندارم این قضیه رو، مردم هنوز اونقدر آگاه نیستن نسبت به اینکه چه گزینه‌هایی میتونن داشته باشن. دقیق من تفاوتی نمیبینم. یعنی خیلی آدم ها باید آگاه تر از اون چیزی بشن که الان هستن. خیلی باید صحبت بشه راجع به این که دقیقا حقشون چیه. مردم میدونن که میخوان حقشون رو بگیرن، ولی شاید آگاهی درستی ندارن. من خودم تو این مدت، یعنی تنها چیزی که آرومم میکرد بعد از اون 3 ماه افتضاحی که واقعا زندگیمو گذاشته بودم کنار و فقط داشتم سعی میکردم که از توی خیابون بتونم تهران رو فتح کنم، بعد از اون خیلی شروع کردم خوندن کتابایی که حالا جامعه شناسی باشه، تاریخ باشه، که بفهمم دقیقا خب چه چیزایی هست. و من با خیلی گزینه‌های زیادی آشنا شدم، با اینکه من آدمی نبودم که قبلشم کتاب نخونده باشم یا مثلا مطالعه نداشته باشم یا مثلا به قول خودشون اخبار نگاه نکرده باشم، ولی وقتی که خوندم متوجه شدم راهکارهای دیگه هم هست به جز حالا جمهوری، به جز دموکراسی، به جز این که ما بیایم بگیم انقلاب. خیلی چیزای دیگه هم هست که همه آدم ها بهش فکر نمی کنن به خاطر اینکه گفته نمیشه. این مهمترین چیزه به نظرم.
مرسی، دمت گرم. یعنی واقعا بگو
ببخشید این الان یادم افتاد یه چیزی که گفتی راجع به سوشال میدیا. اون ابسشن نیست که سن ما داره نسبت به استفاده از سوشال میدیا، این یه نوع پیر پرشره. حالا نمیدونم به فارسی چی میتونیم ترجمهش کنیم که خوب باشه. یعنی انگار تو اگه
نه بگو داشتم دنبال ترجمه فکر میکردم چیه پیر پرشر. بگو حالا حرفتا بزن.
یعنی یه جوری انگار که تو اگر توی سوشال مدیا نباشی چیزی کمتر از آدمای دیگه داری، چون همه این کارو میکنن. یعنی این کار درسته و این کار برحقه که همه بیان این کار انجام بدن.
فشار همسالان ترجمهش کرده، نمیدونم حالا این چقدر درسته این اصطلاح، ولی
فشار یه جوری فشار همسالان و فشار جامعه. میدونین یعنی من خودم خیلی سر این موضوع
یعنی تو درست داری میگی که طرد میشی از دوستات یا جامعه اگه تو مثلا یه اکانت اینستا یا توییتر نداشتی، الان تو آدم عجیب غریبه میشی، درسته؟
آره دقیقاً همینو می‌خواستم بگم. می‌خواستم بگم بولینگ تو یا اذیت کردن بچه‌ها قبلا این شکلی بودش که تو چه می‌دونم اگه شلوار جین نمی‌پوشیدی دیگه کول کید نبودی. الان اگر تو مثل همه دلت نخواد که توی سوشال مدیا معروف باشی و فالوور داشته باشی یا اصلا باشی توی اون فضا، انگار عقب مونده و کول کید دیگه نیستی، دیگه تو اون آدمی هستی که مشکل داره.
چی بگم؟ دقیقاً مشاهده درستیه. باید موافقم کاملا و خیلی احمقانه است، خیلی ناراحت کننده است که میدونی قبلا خواهی اگه جین فقط پاد نبود اونقدر آسیب نمیدید، مثلا میگفتی خب به چپم، ولی سوشال میدید چون انقدر همه گیره است تمام وجود آدم ها و میدونی خیلی راحتتر آدم ها میتونن ترچن و جدایی و انزوای بیشتری ایجاد کنه بین بچه ها و خیلی ناراحت کننده است دیگه واقعا. اینو یعنی میفهمم، حالا اینم فکر نکنم منحصر به فرد به ایران باشه، که همه جهان الان این هست، این برای دنیا تو میبینی که آدما چی کار میکنن برای لایک و دیجیتال. همین داشتم صبح مقاله میخوام، یه پسره یه هواپیما ترکونده و از خودش فیلم گرفته برای یوتیوب چنلش، حالا 20 سال بعد بره زندان یارو. این که چی؟ یعنی مردم بعد این پرانک ها که میبینن تو خیابون اذیت میکنن مردم، یعنی مردم هر کاری بعد از اونورم دخترها روز به روز دارن سکشوالایز تر میشن و خودشون رو لخته رو اصلا مشکلی هم نیستش، ولی میگم بدبختیش اینه که جامعه رو به سمتی میبره که آدم ها فکر میکنن به زنها آقا زیبایی یعنی این، اگه تایید شدن از چشم دیگری یعنی باید این شکلی باشی. خب این میدونی یه تضاد ایجاد میکنه تو جامعه، مثلا این ور میبینی خیلی وقتا آدم هایی که میان خیلی خودشون رو لخت نشون میدن توی سوشال میدیا و فلان، بعد توی واقعیت اگه کسی بره باسن باشون یه طرف سمتشون اینا مثلا قاطی میکنن عصبی میشن و اینا، میگن خب از یه طرف تو داری یه سری سیگنال میدی به آدما و خب این توجه رو دوست داری و میخوای، ولی از یه طرف دیگه هم نمیخوای، میخوای اون حالت عادی خودت توی جامعه داشته باشی و یه حس عجیبیه. یعنی من کلا با به یه ساعت شعوری برسیم همه که هر کی هر کاری میخواد بکنه راحت باشه و آزاد باشه و همم کسی همه تخمشون باشه هر کی میخواد چجوری برخورد کنه، ولی تاثیر منفیش رو روی جوانترا میبینم دیگه. وقتی که میدونی به این استانداردهای زیبایی، به این استانداردهای موفقیت، به استانداردهای مادی، یه سری چیزایی هستش که آدما بچه‌ها شروع میکنن بهش انگیزه پیدا کردن، در حالی که چیز خیلی سالمی برای روح و روانشون نیست، چون وقتی که به اون حد نمیرسن و نیاز به تایید یا توجه بیشتری میخوان شروع میکنن دست دادن به کارهای عجیب غریب تر و مردم آزاری و دیوونه بازی و هر جوری که شده که فقط لایک و توجه بگیریم. چه میدونم، این شاید من پیر مردی که نشستم روی چمن و خونم دارم غر میزنم و بلند بلند فکر میکنم.
نه من کاملا با این موافقم، چون خودم اینو حس کردم به عنوان یه نفری که روی اینترنت بزرگ شده واقعا. یعنی من یادمه که ما کلاس سوم بودیم، پرسیدن که مرجع تقلیدتون کیه، بعد من گفتم که خب مرجع تقلید یعنی چی، بعد گفتن کسی که تو بهش برمیگردی و سوالاتو میپرسی، و من گفتم اینترنت، و مادر پدرم خواستن مدرسه، گفتن که خب چرا شما مرجع تقلید بر بچه تو مشخصه کردی. من واقعا همیشه به اینترنت برگشتم تو همه کارام، و شاید به عنوان یه نفری که بوده رو توی این خیلی آسیب دیدم، به خاطر اینکه تو متوجه نمیشی، مرزشو پیدا نمیکنی که کجا داره چی بهت غالب میشه به عنوان یه ارزش، به عنوان یه چیز خوب، در صورتی که واقعا برات خوب نیست، و کجا نظر خودته و کجا نظر خودت نیست. یعنی مرزش کم کم داره از بین میره، مثل یه نوع ابزاره واقعا. یعنی اینو من، این کردیت و خداوکیلی دیگه به آخوندها و همه اون کسایی که کتابای درسی ما رو تعریف کردن میدم که این هست. یعنی رسانه تا یه جایی داره اون چیزی رو پیش میبره که خودش میخواد، اون چیزی که میخواد بفروشه، اون ایدئولوژی که دوست داره، اون جایی که دوست داره آدم ها باشن و وقتشون رو بگذارن. ولی اینم درد خیلی بزرگی نیست، یعنی فقط کافیه که به نظرم راجبش صحبت کنیم و آدم ها بدونن که داره چه اتفاقی براشون میفته، فقط در حد این که بگی هی حواست باشه که چطوری داره ازت استفاده میشه تو این قضیه، یه کوچولو آرومتر برو جلو.
دمت گرم، خیلی حرفت موثر و مفید و باورم نمیشه واقعا 18 سالته، اصلا باورم نمیشه جوری که شما دارین حرف میزنید. میگم مگه میشه این بچه ها آدم زایی باشن؟ چه میدونم، زمان
گذشته. مرسی از تو واقعا،
قربونت برم، مرسی که اومدی. باشه آقا، بریم سراغ نفر بعدی، دیگه نفر آخر. من دیگه دارم خسته میشم برم، کم کم به کار زندگی بود برم، زب دارم امروز. و بازم اگه خواستین توی این برنامه شرکت کنید، توی اینستاگرام یا توییتر دایرکت بزنید، بگید من میخوام توی اپیزودهای زیر 25 سال شرکت کنم و اونجا ادمین به شما راهنمایی میکنه که با چی کار کنید. این شما و این میکروفون مسیر راستی نفر آخر امروز.
سلام، صدا میاد؟
سلام علیکم. آره
آخ چقدر استرس دارم.
سلام شما، ریلکس.
آره نه، استرس هم به خاطر چیز دیگه است. یه جورایی یکی از هدفام تو زندگیم بودش که تو پادکستت باشم و خب الان هنوزم تو هدفام میمونه که بعداً به عنوان آدم خفن‌تر توی حوزه بتونم مهمونت باشم، شاید، نمیدونم.
ببینیم دیگه، ببینیم میتره کنی یا نه دیگه.
آره فعلا این شروعشه، اما خب فکر کنم بهترین اینترو رو نداشتم. سلام، من محمدم و خب یا حسین. اوکی، من محمدم و چیزی که بیشتر تو ذهنم میخواستم بگم این بودش که حس میکنم من یه تجربه دیگه ای داشتم، یعنی حس میکنم از یه دیدگاهی این چند وقته برای من گذشته که شاید اکثر آدم ها ازش دور بودن یا نمیدونم. حالا اول قبلش میخواستم اینو در روی حرفتون بگم، یعنی حرف نفر قبلی که با هم صحبت میکردین، که اون دقیقا اون 3 ماه اوله رو منم زندگیم کلن به فاک رفت و منم 20-21 سالمه حدودا، اطراف تهرانم و کلن همه زندگیم یه دور نابود شد، کارم نابود شد یه جورایی، چون نزدیک اون جاهایی بود که معمولا فراخوان بود و یه جورایی تعطیل شد و کلن یه مدت طولانی بیکار بودم و هنوزم، یعنی الانم هستم با این حال که کلی گذشته، ولی خب خیلی دوره سختی بود و دقیقا همه انگار داشتن دروغ میگفتن یا هر رسانه‌ای فقط به نفع خودش همه چی رو سعی میکرد تعریف کنه. اما اون چیزی که میخواستم بگم، حس میکنم بقیه تقریبا تجربه شاد نکرده باشن یا خیلی کمتر باشه، اینه که من توی یه خانواده فوق‌العاده مذهبی هستم و به دنیا اومدم و دارم زندگی میکنم الان بینشون و خب آره خیلی مذهبیان، اما حس میکنم که یعنی تنها کسی که تو خانواده مذهبی نیست منم، یعنی هر آشنا و فامیل و هر چیزی که هستش همه یه جور فکر میکنن یه جورایی، یا اصلا یه بخشی از این سیستمن یا اعتقادهای خیلی زیادی دارن، ولی من اصلا خودم نمیدونم چجوری اینجوری شدم. شاید اینجوری این خیلی راه سخت تری برای زندگی باشه برای من، اما بین تو خانوادم هر روز دارم چیزایی میشنوم و میبینم که برای منی که مثل اونا فکر نمی کنم مثل توهین شاید میمونه، یا مثلا تلویزیونی که میبینیم یا هر چیزی، اصلا اشت رندوم یه نفر اونورتر نشسته داره تو گوشیش برمیره، ولی صدایی که من هر روز میشنیدم تو اتاقم یه صدایی بودش که داشتش عصبی میکرد همینجوری، برای اینکه خیلی بدبخت تر نسبت به شاید کشورهای دیگه دارم زندگی میکنم. اما یه جوره اینجوری بود که نمیتونم فرار کنم ازشون، انگار یا باید یه جوری زندگیمو کامل بکنم ببرم یه جای دیگه، یا مثل الان که یه جوری تونستم باش کنار بیام همینجوری ادامه بدم به کنار اومدم. ولی کماکان اینو میدونم که حتی خانوادم، پدر مادرم، حتی هیچ کدوم از اونا اینه من فکر نمی کنم و حتی شاید به این فکر کنم که شاید من توی دین اونا یه کسی باشم که معجزاتش مرگ باشه. نمیدونم چجوری منظورم رو برسونم، ولی
چجوری با این تضاد زندگی میکنید؟ یعنی میخوام بدونم که روابط الان اوکی یا همیشه دارین انگار دارین رو یخ را میرین؟ یعنی آره. تو تنها زندگی میکنی یا با خانواده هنوز یه ذره؟
دقیقا بحث همین، اگه میتونستم جداشم خیلی وضعیت خوب میشد. یعنی حداقل آدم هر چقدر با یکی اختلاف نظر داشته باشه، اگر دور باشه رابطتون، یه جوری میتونید هنوز هر چند وقت یه بار با هم دیگه اوکی باشید. اما چون وضعیت ایران خودش یه فاجعه بزرگه و خب دروغ، چرا منم خیلی گوه خاصی تو زندگیم نشدم و هنوز حداقل نشدم که اون توانایی رو نداشتم که بخوام جدا باشم از بقیه. یا یعنی اینکه کلا فکر کنم تا متوسط روبه بالا هم تا وسطش بری هنوز آدمای کمتری پیدا میشن که بتونن کامل مستقل زندگی کنن از خونهشون. نمیدونم، شاید آدمای خفنم باشن، من فقط اینجوریم. اما مجبور بودم، یعنی خیلی وقتا از اون اول که کم کم شروع شد به عوض شدن فکرم، اینجوری شدم که من نمیتونم اینجا زندگی کنم، ولی هنوز مجبور بودم که اونجایی که هستم زندگی کنم. و خب تو خانواده ارتباطم رو با همه دست دادم یا خودم اصلا خرابش کردم، چون که من نمیتونستم مثل اونا فکر کنم. حالا درسته یه بخش قضیه همیشه اخلاقی و رفتاریه، یه بخشش اعتقادیه، ولی خب بازم هر طرف که هستش اینجوریه که نمیتونم کنار بیام. چرا؟ مثلا عشقی که مامانم میگیرم یا حسی که از بچگی داشتم، هر چقدر بالا پایین داشته نمیتونم بذارمش کنار، ولی هنوز که هنوزه کلی چیز ازش میبینم که این باعث میشه به این فکر کنم که چرا من اینجا اصلا دارم زندگی میکنم. یعنی اگر تو یه خانواده دیگه بودم شاید همه چی خیلی قشنگتر بود. نمیخوام بگم که نپذیرفتم و نمیدونم اکاش یه جای دیگه بودم، حس میکنم یکم اینا خیالیه، چون هر کی توی یه شرایطی زندگی میکنه دیگه، هر کی سختیایی داره برای خودش. ولی خیلی اوقات به این فکر میکردم که اگر توی یه شرایط دیگه بود شاید همه چی خیلی خوشگلتر پیش میرفت.
ولی شرایط دیگه این نیستش دیگه، الان شرایط
اینه. آره قطعا نیستش و خب همینو دارم ادامه میدم یه جورایی، و یه ذره هنوز اون سایده رو با مامانم دارم. حالا کل خانواده که کلا خیلی عجیب شده، ولی حتی این که میبینم مثلا به جز خودم که حالا یه جوری بوده که حتی حس میکنم یکی از پروژه‌های ناموفق این رژیم بودم برای اینکه یه آدم خیلی مذهبی باشم. شاید ادعای خیلی عجیبی باشه، ولی خب من بچه بودم تو خیلی شرایط‌های مذهبی به دنیا اومدم و کارهای عجیب مذهبی میکردم که مثلا بین اونا شاید خیلی خفن بودش. مثلا شاید تا 7-8 سالگیم فکر میکردم من شاید پیامبر چیزی بشم. مثلا یه روز خیلی مهم مذهبی به دنیا اومدم، نمیدونم غذا نمیخوردم که اونا فکر میکردن چون برای امام حسین عزادارم نمیخورم. یا مثلا 5-6 سالم بود جزء 30 و 29 قرآن کامل حفظ بودم، اون زمان خیلی مذهبی بودم. یعنی توی یه کامیونیتی بودم که هرچی مذهبی تر بودم به هم دوپامین میدادن انگار، یا تشویقم میکردن. بعد خب من خیلی توشون مثلا غرق شده بودم و تا شاید 5 سال پیش هنوز اونجوری فکر میکردم.
چی شد تغییر اما... حال میتونی برام تعریف کنی اون لحظه ای که اون تغییر تو به وجود اومد؟ خیلی کنجکاوا.
اتفاقا یه داستان خیلی مسخره داره، یعنی شاید آدم انتظار یه چیز خیلی خفنی داشته باشه، ولی جدا از این که اسم میکنم به مرور زمان آگاهیم زیاد شد، شروعش خیلی عجیبه. سر شکست عشقی اولم بودش، باور پیدا کردم اگه خدا بود قطعا کمکم میکرد. اینجوری شدم که خب من همه کارهایی که باید میکردم و کردم، اگه قرار بود بشه پس میشد دیگه، پس یعنی اون جواب نمیده.
خیلی خوب بود، خیلی خیلی خنده داره. خدا این یه دونه کار رو نکردی دهن تو.
آره بعد خیلی اونجا دلم شکست دیگه، اینجوری بودم که خب دیگه حتما اصلا خدا وجود نداره. چندی سال مثلا اینجوری بودم که اصلا خدا نیستش، یعنی اسلام هیچی، کلن کانسپت خدا برام از بین رفتش، کلن اینجوری بودم که دیگه اصلا هیچی وجود نداره. ولی خب حالا اولی ماشون که حداقل خوردم اینجوری شدم که نه خب این احتمالا وجود داره، شاید مثلا همون الله و اینا درست نبودن. اما آره خیلی تجربه عجیبیه و هنوزم دارم کنارشون زندگی میکنم.
ماشروم منظور سایکدلیک ماجیک ماشروم بود؟
آره دقیقاً ماجیک ماشروم.
چی شد یه اصلا من یه روز شانسی خوردم، خیلی دوست دارم بدونم که تریپت همین یعنی همون آره. همون تریپ اول بود که به این خرد جمعی و این هایر کانشسنس و این چیزا رسیدی و همونجا یهو
قفلی زدی. باورت هم نشه. دقیقاً تا خوردم برگشتم خونه رندوم ترین حالات ممکن. رفتم تو یوتیوب، رفتم دم یکی از پادکستات رندوم اومده و روش زدم و اولی خاطره ماشروم خوردن خودت بود اون پادکست که گفتی کلی مشما بود خوردیم و اینا و چه حسایی داشتید و یا اون اکوسیستم اون منطقه جنگلی تو رو کامل حس می‌کردی. همه اینا رو من کامل حس می‌کردم و اولین تجربه من بود دقیقاً و عجیب‌ترین تجربه زندگیم تا الان بوده. یعنی بعد از اون هم به خدا 100% باور آوردم. یعنی نه اینکه دوباره اون کانسپتی که بشینم دعا کنم هر روز بگم خدایا ازت خواهش میکنم مثلا این کارو کن، ولی خب به یه وجود خیلی بزرگتر هم باور پیدا کردم. هم شاید عجیب باشه ولی از اون موقع بعد دیگه به خودکشی فکر نکردم جدی. خیلی حس زندگی تو اومده، شاید هم برای 20 سالگی باشه، ولی اون موقع اول برای اولین بار انگار وقتی که تازه کیکین کرده بود سایکودلیکه، برای اولین بار هم انگار صورت خودم رو لمس کردم، هم انگار صورتم لمس شدش. خیلی عجیب بود، به هر چی دست می‌زدم شگفت انگیز بودش. یعنی انگار یه موجودی بودم، یه خلقتی بودم بین یه خلقت خیلی بزرگتر که کنجکاوی می‌کردم و می‌گشتم. یه جایی به ماتریکس و اینا هم باور پیدا کردم که اینا یه شبیه سازیه، ولی خب جدا از اون بیشتر حس می‌کردم. یعنی
آره کاملا میفهمم حرفتو. آره چون آره. تجربی حسی اون چیزی که آدم برام آدمایم که نزدن همیشه مسخره میکنن ماهایی رو که تو این دنیا هستیم. من میگم من به خاطر برادرم که خودش سایکدلیک تراپیست مهران که واقعا میگم من زندگیم اون نجات داد و اون کمکم کرده منو آورد به این سمت و این دنیا و از اون دنیای دارکی که دوش بودم منو کشوند بیرون. و الانم واقعا میبینم مهران وقتی با کلاینتاش کار میکنه با ببینی چه با ببینی در موردش چی می‌نویسن، یعنی اون حس و حالی که منتقل می‌کنن بهش، اون عشق واقعا یه چیز بی‌نظیریه. یعنی اون
آره.
چه کادوی
اولین بار دقیقاً برای زندگیت که دیگه یه موجود نیستی. من مثلا یادم اولش که خورده بودیم یه بار رفتم پیش ماشینمون و ماشینی بود که خودم رانندگی کرده بودم همه رو تا اونجا رسونده بودم. وقتی رسیدم پیش ماشینه یادم افتاد که این ماشینه ماه، یعنی ما ماشین داشتیم اینجا اومدیم. بعد یادم افتاد ماشین بابامه، بعد یادم افتاد مامان بابا دارم، یه خانواده‌ای دارم با یه دنیای دیگه که یه جای دیگه وجود دارن. شاید خیلی بی جنبه بازی در آوردم ولی خب خیلی حس بزرگی بود. یعنی دوبار خزه از روی این سنگا دیدید وقتی یه جا مرتوبه رو سنگا خزه میزنه، از روش خزه کندم خوردم که فقط حس کنم طبیعتو. خیلی کثیف بود ولی اون موقع اصلا به هیچی فکر نمی کردم، فقط خزه رو گذاشتم تو دهنم و حس کردم مزه خاکو یه چیز خیلی بزرگتر میده.
چی بگم دقیقا درکت میکنم دیگه. اون دنیا وقتی که چشات آره. باز میشه دیگه سخت، دیگه بسته میشه و کاریش نمیشه دقیقا. کرد دیگه.
و همه الان دغدغه همین روزا اینه که اگر یه بار ممکن باشه یا بتونم با مامانم مثلا یه تجربه سایکودلیک داشته باشم مطمئنم همه چی عوض میشه.
آره خیلی باحال میشه.
معنوی ترین حالت زندگیشو تجربه میکنه، اون حسش از اون چیزی که تا الان بوده عوض میشه. ولی خب اونم نمیتونم، یعنی حتی وقتی که میخواستم باشون دیل کنم اینجوری شدم که اونام هیچ تقصیری نداشتن، اونام فقط توی اون شرایط بزرگ شدن، اونا فقط توی اون زندگیه بودن، توی اون مامان باباشون اینجوری فکر میکردن و اینا اینجوری فکر میکردن و توی اون جامعه هیچ این جرأت رو نداشته که بخواد جلوی مامان باباش وایسه.
آره.
شاید اون زمان باید شده که حتی ترد بشن. حالا ببینم کلی آدم هم استثنا بودن، کلی کار خفن کردن، ولی خب حتی از اونام نمیتونستم ناراحت باشم یا هر چیزی. ولی آره حس میکنم خیلی حرف زدم ولی
نه خیلی حال داد، واقعا برام خیلی جذاب و جالبه.
خیلی بیشتر داره حال میده و هنوز باورم نمیشه یه جورایی.
دمت گرم که اومدیم محمد. من واقعا امیدوارم که با هم دوباره هم صحبت بشیم. خوشحال میشم که با هم دوباره ولی اون موقعی که دیگه خفن شدی ترکوندی و اینا بیا بگی من یادت محمود فلانی هم و اینا.
اتفاقا وقتی که منتظر بودم نوبتم بشه بهش فکر کردم، گفتم این حرفو بزنم یا مثلا بذارم وقتی که خفن شدم بگم اون یادت اونجا اومد اون من بودم مثلا، الان اینجوری شده
دیگه. هستش رو دیگه کاشتی دیگه، ببینم که بهش آب میدی بهش جون میدی یا نه.
آره یکم باید گشاد بازی رو بذارم کنار، تلاشی که باید رو بکنم. امیدوارم که یه روز همون به قول خود بربن باشه، نشسته باشیم روبرو هم بگیم مثلا یادش بخیر اون موقع هنوز انقلاب نشده بود، اون موقع هنوز روزای بهتر نشده بود.
میاد اون روز حتما، شک نکن. دمت گرم محمد، مواظب خودت باش تو. خیلی خوشحال شدم.
هم همینطور دود فردت شد.
چاکس. بچه ها خیلی خیلی ممنون، اصلا صحبت امروز عجیب غریب خوب بود و خیلی چسبید، همه دیدگاه های مختلف، در و دلهای مختلف و حس و حال های مختلفی که آوردین. به نظر من کل این پادکست مسیر راستی همین قضیهش، یه جایی که ما بتونیم بیایم لخت راحت کنار رو همدیگه در مورد هر چیزی حرف بزنیم و خیلی خوشحالم که به من این اعتماد رو میکنین و این اجازه رو میدین که صدای شما رو با خودم و دنیا به اشتراک بذارم. خیلی به نظرم مؤثر خواهد بود این حرفا. خلاصه هر جا که هستین خوب و خوش باشین و میبینمتون تا اپیزود بعدی. شب بخیر بچه، چاکس.
خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر